رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با اخبار تازه امروز در خدمت شما. یک سازمان معتبری حامی حقوق از امینه محمد، معاون دبیر کل سازمان ملل متحد خواسته است ضمن سفر به تاجیکستان با مقامات مسئله بدخشان و نارامی های اخیر در آن ولایت را در میان بگذارد. دیدبان حقوق بشر که در نیویورک قرارگاه دارد با نشر یک بیانیه در روز 3 ایون گفت سفر معاون دبیر کل سازمان ملل به آسیا مرکزی در زمان بسیار مهم صورت میگیرد، چون در منطقه نگرانی های زیاد از نقض جدی حقوق انسان از جمله قتل غیر نظامیان به دست نیروهای امنیتی، بازداشت حامیان حقوق و ژورنالیستان و محدود کردن آزادی گردی همایی و حقوق زن وجود دارد. قرار است امینه محمد روز 6 ایون به دوشنبه هم سفر کند. در تاجیکستان به گفته دیدبان حقوق بشر معاون دبیر کل سازمان ملل باید از حکومت بخواهد که استفاده نیرو به ضد تظاهرگران را تحقیق نماید که مهمه در نوحه روشان بدخشان سبب مرگ کمتر از 20 نفر شد. بعد یک تظاهرات آلوده با خشونت در بدخشان در روز 16 می که با مرگ یک جوان انجامید، حکومت تاجیکستان به خروج نیروهای مخصوصی را فرستاد تا به گفته مقامات عملیات ضد تروریستی انجام دهند. در نتیجه روز 18 می هنگام پراکنده کردن گروه ساکنان نوحه روشان که روز دوشنبه خروج را بسته بودند، چند نفر کشته و زخمی شدند. مقامات اوکراین میگویند نیروهای کشور 20% قلمرو شهری سیویرادونسک را از دست نیروهای روسیه پس گرفتند و ممکن است تا 2 هفته دیگر در منطقه دونباس مقاومت کنند که سربازان روس هجوم به آن را ادامه میدهند. سرگی گیدای رئیس اداره منطقوی نظامی لوگانسک گفت که نیروهای اوکراین در داخل شهری سیویرادونسک همچنان موضعهای خود را نگه میدارند و در چند منطقه ارتش روسیه را به عقب نشینی وادار کردند. او افزوده است تا زمانی که ما به قدر کافی اسلحه دوربرد غربی داشته باشیم، توپخانه‌های روسیه را همان قدر از موضع‌های خود دور می‌کنیم. تحقیق فوری ادعاهای این مقام اوکراینی ناممکن است. نظامیان اوکراین میگویند روسیه نیروهایش در شهر سیویرادونسک را تقویت داده است و عملیات تهاجمی را با استفاده از توپخانه‌ها انجام دهد. شهر مذکور چند هفته باز از طرف نیروهای روسیه بمباران می‌شود. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه اتهامات در این باره را رد کرد که ارتش کشورش نمیگذارد گندم اوکراین از طریق بحر سیاه صادرات شود و گفت که حکومت ضمانت میدهد کشتی ها بندرهای این بحر را بخطرتر کنند. در یک مصاحبه با تلویزیون دولتی روسیه در روز 3 ایون ولادیمیر پوتین اوکراین را به آن متهم کرد که بحر سیاه را مینکاری و کشتی ها را غرق کرده است تا مانع صادرات گندم شود. اوکراین از بیم حمله روسیه و اشغال بندر مهم ادسا در بحر سیاه اطراف آن را مینکاری کرده است. ولادیمیر پوتین گفت من به تمام همکارانم بارها گفتم که اجازه دهید مینه ها را برچینند و کشتی های گندم بندرها را ترک کنند. ما به آنها اجازه می دهیم به خطر به آبهای بین المللی بروند. رئیس جمهوری روسیه گفت بعد برچیدن مینه ها نیروهای کشورش از بر به اوکراین حمله نخواهند کرد. ولی گلن هاورد تحلیلگر نظامی و مدیر بنیاد جیمز تاون در واشنگتن می گوید تاریخ نشان داده است که پوتین به عهدهای دادش وفا نمی کند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران دشمنان کشور را که اساساً اشاره به آمریکاست به تلاش استفاده از تظاهرات برای ناامن کردن جمهوری اسلامی متهم کرد. او در یک سخنرانی بخشیده به سالگرد مرگ آیت الله علی خامنه‌ای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در روز 4 ایون گفت امیدشان این است که با کاری روانی و فعالیت اینترنتی و مزدورپروری مردم را در مقابل نظام قرار دهند. این محاسبه دشمن ما غلط است. در ایران چند سال اخیر تظاهرات ضد حکومتی زیادتر شده است. نه چندان پیش نیروهای ایرانی تظاهرات مردمی را که بعد فرو ریختن یک بنا در شهر آبادان سر زد بی‌رحمانه فرو نشاندند. در این فلاکت در شهر آبادان در روز 23 می 38 نفر کشته شدند. تظاهرگران اول مقامات محلی را گناهکار فلاکت نامیدند، ولی بعداً به ضد حکومت شورید مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر دیکتاتور شعار دادند. برای پراکنده کردن تظاهرات مقامات ایران از گاز اشکاور استفاده بردند. بیشتر از این فلاکت مردم زیادی در شهرهای ایران به نشان اعتراض از بالاروی زیادی نرخ مواد غذایی در کوچه ها راهپیمایی کردند. بعد جنگ بی‌دلیل روسیه در اوکراین قیمت ها مثل دیگر گوشه‌های جهان در ایران هم به شدت بالا رفتند. صادر جباروف رئیس جمهوری قرقیزستان وزیر تندرستی و دادستان کل را موقتاً از مقامهایشان برکنار کرده است. بر اساس فرمان قرار مذکور برای بی‌طرفانه انجام گرفتن تفتیش پرونده عالم قادر بیشینالیف وزیر تندرستی قبول شده است که او را دادستان به فساد و رشوه‌خوری متهم می‌کند. روز 2 ایون قرمانقول زولوشف دادستان کل قرقیزستان خبر داد که بیشینالیف را با اتهام تمجوی و سوء استفاده از مقام و بستن قراردادهای زیان‌آور دستگیر کردند. با گفته دادستانی او فرمان داده است با قرقیزستان ژاپن با ارزش 1.5 میلیارد سوم واکسن به ضد کرونا ویروس وارد کنند، هرچند در کشور واکسن و اسباب کمک بشر دوستانه وجود داشتند. با گفته تفتیشات پول به منطقه های آفشوری رفته است. صادر جبارف به بخش قرغیزی رادیو آزادی گفته است که او کمیسی مخصوصی را برای تحقیق اتهامات به ضد وزیری تندرستی تأسیس داده است. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید که نشانیش را میدانید، azadi.org.
پس از دو سال تنفس، به ساکنان از 40 تا 65 ساله تاجیکستان اجازه دادند که برای ادای حج فرضی به عربستان سعودی بروند، ولی با خرج بیشتر. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. به اطلاع کمیته دین تنظیم عنعنه و جشن و مراسم ملی تاجیکستان، ارزش امساله سفر حج تقریبا 61 هزار سومانی معادل 5350 دلار حساب شده است. در سال 2019 بیش از 35 هزار سومانی بود. مقامات در تاجیکستان سبب گرانی نرخ حج را به مجموع خدمت رسانی های ربط دادند که کشوری میزبان در موضع مینا، عرفات و مزدلفه پیشنهاد میکند. افشین مقیم، سخنگوی کمیته دینی تاجیکستان، روز دویم ایان برده آزادی گفت:
با در نظر داشتی اون صفت خدمت رسانی که از جانب کشوری میزبان در مشاهیر مینا و عرفات و مزدلفه پیشنهاد کرده میشود، گرانشوی نرخ در این سمت به طور جدی به نظر می رسد، زیرا مثلا اگر در سال 2019 هم آخرین موسم حجی که برگزار گردید، برای هر یک زائر ما برای مینا و عرفات و مزدلفه اگر 236 دلار پرداخت کرده باشیم، امسال 1424 دلار این نرخ را معین کرده از جانب عربستان سعودی. به همین خاطر این طبیعی است که به نرخ عمومی خدمت رسانی های حج تاثیر میگذارد.
سخنگوی کمیته دین سبب دیگری افزایش خرج سفر را به بالا روی ارزش سوزشواری و خدمت رسانی نقلیاتی نامید. امسال نرخ سفر حج برای ساکنان کشورهای دیگر نیز افزوده است. خرج میانه سفر زائران در ازبکستان 5650 دلار، در روسیه حدود 6000 دلار و در قزاقستان 6500 دلار را تشکیل می‌دهد. سفر زائرین از تاجیکستان به عربستان سعودی 20 ایان آغاز شده، 17 ایال به پایان می‌رسد. بنا به کوات عربستان سعودی، امسال از تاجیکستان 3562 نفر به حج خواهند رفت. تا دوره پاندمی برای تاجیکستان حدود 6000 جای جدا می‌شد. افشین مقیم، سخنگوی کمیته دینی تاجیکستان گفت:
محدودیت هایی که در این سمت امسال به نظر می رسد، محدودیت پیش از همه 30 سالی است. امسال جانب عربستان سعودی با نظر داشت پاندمی فراگیر، سن نهایی حج رونده ها را 65 سال معین کرده است. یعنی شخصانی از 65 سال بالا نمی توانند به مراسم امسال حج سفر برگردند. و در اساس قرار حکومت جمهوری تاجیکستان، چون سالهای قبلی امسال هم شخصانی تا 40 ساله از تاجیکستان نمیتوانن به سفر حج به مراسم حج سفر برگردند.
ساکنان تاجیکستان و بسیاری از کشورهای جهان با سبب پاندمی کرونا ویروس دو سال اخیر از ادای حج فرض محروم بودند یا تنها گروه محدود آن را به جا آوردند. چند سال باز در تاجیکستان ترغیب میکنند که ساکنان مبلغ سفر حج، یکی از رکنهای مهم دین اسلام، را به ساختمان پل و مکتب و راه و انشاءات دیگر اجتماعی صرف کنند. مخالفان حکومت را تنقید میکنند که با استفاده از نیرو و پول مردم مشکلات اجتماعی را حل کردن است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
قرب روبل روسیه که بعد از تقریبا 3 هفته با سرعت بالا رفتن در تاجیکستان روز 30 می رو به پایین نهاده بود، صبح 31 می باز 10 سومانی بالا رفت. اگر بانک های تاجیکستان روز 30 می 1000 روبل روسی رو به 167 سومانی عوض می کردند، حالا این رقم به 177 سومانی برابر شد. تفصیلات بیشتری موضوع رو من سروینوز روحلوی رو می کنم. ساکنان هر روز پایین و بالا روی قرب روبل رو می سنجند، چون نزدیکانشان از روسیه اساسا پول روسی می فرستند و بانک های تاجیکستان در عوض به آنها سومانی می دهند. مسئولان بانک ملی تاجیکستان نگفتند که سبب زود زود پست و بالا روی قرب روبل روسی در چیست. بعضی از کارشناسان می گویند پایین رفتن ارزش روبل موقتی است و احتمال چند روز دیگر دوام کند. فضل جان فتح اللهیف شورای مسائل اقتصادی از یا پلوس روز 30 می برادیو زودی گفت:
قرب روبل این موقتی از باز ماه آگوست باز از روی نقطه و نظری Standard & Poor's و بومبرگ از روی متخصصان کارشناسان اونها این خود روبل با استوارشوی خود را از ماه آگوست باز شروع میکنند.
وضع قرب روبل روسی پس از حمله بدلیل مسکو با اوکراین در ماه فوریه امسال بد شد. ارزش 1000 روبل در بانک های تاجیکستان به 100 سومانی و حتی از آن پایین آمد، هرچند بانک میلیون را در حدود 136 سومانی تعیین کرده بود. تنها در اول ماه اپریل آن به مرز 150 تا 160 سومانی رسید. این بالاروی را بعضی تحلیلگران با زدن سوزنداری قوت بخش مانند کرده گفتند موفقیت های مالیوی روسیه در دوام نمی کند، در حالی که به باوری آنها غرب با سرعت راههای نجات از وابستگی به نفت و گاز روسیه را جستجو دارد. بهرام شریپوف کارمند پیشین بانک و دکتر علم اقتصاد گفت
توازن پرداختی جمهوری تاجیکستان گیرین بیشتر مال و محصولات ما از روسیه وارد میشد، بیشتر پولوی مهاجران از روسیه وارد میشد. باز روسیه حساب کتابی بین دولت های و مال و محصولات که میفروشد هم مکانیزمش دیگه کار شده است، از دلار و یورو، یورو به روبل گذران شده است، هم این تاثیر شده است به فعالیت هم بانک و هم به تاجران محلی که با داد و گرفتی بین المللی سر و کار دارند. خوف های هم زیاد شده است، چونکه صاحب کاران هم نمیداند پگاه چی میشد.
روسیه منبع درآمدی صدها هزار شهروند تاجیکستان است و صدها میلیون دلاری که مهاجران تاجیک میفرستند منبع زندگی اویله های آنها در کشور است. از این رو موضوع پست و بلند شدن قرب روبل برای بیشتری اویله ها در تاجیکستان مهم دانسته می شود.
باز در چهره خاموش خیال خنده زد چشم گناه زد، باز من ماندم و در غربتی دل حسرتی بوسه هستی سوزد، حسرتی بوسه هستی سوزد. باز در خلوتی من دستی خیال صورتی شادی تو را نقشتم و بر لبانت ماتی مستیری در نگاهت آتشی توفان بود، یادی آن بوستی هنگامی ویدا بر لبم شولای حسرت اخو، یادی آن خنده وجودم را سو، ای سر و پا وجودم را سو. یادی آن شب که تو را دیدم و گفت دیدی من با دل ترسانه ایشت، چشمی من دید در آن چشم سیاه نگه تشنه و دیوانه ایشت، نگه تشنه و دیوانه ایشت، رفتی و در دل من مان بجای عشقی آلوده به نومیدی و در نگه گم شده در پرده ی حق حسرت یک زده در خنده ی سار. آه اگر باز به سویم آیی دیگر از کف ندیدم آسانه، در زمین شوله ی سوزنده ی ایش آخیرات دیگنه بر جانه، آخیراتش میگند بر جانت، آخیراتش میگند بر جانت. باز در چهره خاموشی خیال خنده زد چشم گناه آموزد، باز من ماندم و در غربتی دید حسرتی بوسه هستی سوزد، باز در چهره خاموشی خیال خنده زد چشم گناه آموزد، باز من ماندم و در غربتی دید
مجلس نمایندگان تاجیکستان با وارد کردن تغییرات به قانونگذاری مربوط به فعالیت های جمعیت دارای مسئولیتش محدود و شرکت های سهامی شرایط قانونی شرکت دولتی در آنها را فراهم کرد. وزیر عدلیه تاجیکستان میگوید که قبلا نیز شرکت دولت در چنین جمعیت ها من نبود. برخی از وکیلان و صاحب نظران میگویند که راهبران شرکت های خصوصی فایده زیادی به دست آورده معمولا این مبلغ ها را به خارج کشور انتقال میدن. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. در جلسه امروز مجلس نمایندگان وکیلان به دو قانون مربوط به فعالیت جمعیت های مسئولیتش محدود و شرکت های سهامی تغییرات وارد کردند. مظفر اشوریان وزیر عدلیه تاجیکستان ضمن معرفی این تغییرات به وکیلان مردمی گفت که تا حال نیز در قانون گذاری شرکت دولت در چنین شرکت ها من نبود، ولی حالا تصمیم شد که زمینه حقوقی شرکت دولتی در چنین ساختار قانونی گردد، گفت وزیر عدلیه تاجیکستان. بعد از انجام جلسه خبرنگاران تلاش کردند که جزئیات بیشتری این تغییرات را از جناب اشوریان بگیرند، اما وی با تاکید اظهار داشت که این تغییرات هیچ زیرکاسه‌ای ندارد و هدفش قانونی کردن مشارکت دولت در فعالیت چنین جمعیت‌های سهامی است. وزیر عدلیه همچنین هشدار داد که در این زمینه مطلب دارای محتوای دیگری در روزنامه‌هایتان ننویسید. سید جعفر عثمانزاده رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان و عضو مجلس نمایندگان در شرح خبری تصویب این تغییرات گفت که در سالهای اخیر در فعالیت شرکت‌های سهامی و جمعیت‌های دارای مسئولیتش محدود کمبودهای مشاهده می‌شوند که باعث نگرانی جامعه شده است. با گفته این سیاستمدار تاجیک، در پی خصوصی سازی اموال دولتی گروه‌های مختلف ثروتمندان کلخوز و سوخاس‌ها و کارخانه‌های بزرگ کشور را صاحبی کرده فایده اساسی آن را به خارج کشور میبرند. در نتیجه چند نفر منپلیس بای میشود و کارگر دهقان عادی کمبغل.
یکی در بانکوی ما چند به شماست؟ در محلیل چند قدر شماست؟ کجا در میتونه؟ همه که انوار در همون قدر سو خرید چیم به جا همون فایده سرسی. اکثریت نمیدونی که خارج کشور دوار بروشم.
شاکرجان حکیموف حقوقدان و معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان به این نظر است که وارد کردن چنین تغییرات به قانونگذاری یکی از طلبات سازمان‌های مالی و حقوق بشری بین المللی بود.
همزمان باید تأکید کرد که در شرایط تاجیکستان در بعضی موارد سوء استفاده‌ها از معیارهای مربوطه قانونگذاری نیز مشاهده می‌شود و این باعث تأسف است.
به اعتقاد شاکرجان حکیموف، در هر حالت پذیرفتن سهامداران نو یا مسئولان جدید به ساختار شرکت ها تنها با رضایت سهامداران دیگر امکان پذیر است. گذشته از این، به گفته این حقوقدان، این امر به شکل های پوشیده و کشاده شرکت های سهامی بستگی دارد. این در حالی است که به اطلاع اگنتی امور تاجیکستان، از اول سال جاری بیش از 7000 صاحبکار تاجیک فعالیت خود را قطع کردند. به اطلاع این منبع فعلا در کشور 685,000 صاحبکار فعالیت دارد که بخش اعظمی این رقم را صاحبکاران انفرادی تشکیل میدهند. یادآور میشویم که بخش خصوصی تاجیکستان حدود 70% اهالی کشور را با جای کار و بیش از 80% درآمد بودجه را تامین مالی میکنند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در تهران با همتای ایرانیش ابراهیم رئیسی دیدار و ملاقات کرده است. در پایان دیدار رهبران دو کشور چند سند امضا شد که بیشترشان یادداشت تفاهم هستند. به اطلاع رسانه‌های ایرانی، سفر پرزیدنت تاجیکستان با هدف بهبود روابط دو کشور برپا شده است. واخوری رهبران تاجیکستان و ایران در شرایط برگزار می شود که دو کشور دوام 7 سال اخیر روابط تیره داشتند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. امام علی رحمان شام 29 می به ایران رفت و قرار است 2 روز آنجا بماند. بار اخیر رئیس جمهوری تاجیکستان 9 سال پیش به ایران سفر کرده بود. 2 سال بعد از سفر اخیر رحمان، مناسبت دوشنبه و تهران به گفته تحلیلگران به پایین ترین سطح خود رسید. سال 2015 مقامات تاجیک ایران را به دستگیری از حزب ممنوع نهضت اسلامی متهم کردند، تا آنجا که در رسانه های دولتی تاجیکستان فیلم های پخش شد که در آنها ایران را به قتل چهره های سرشناس تاجیک در سال های 90 متهم کردند. تهران همه این اتهام را رد کرد، اما مقامداران ایرانی از پاسخهای تند خودداری کردند. کارشناسان چند عامل را سبب نرم شدن مناسبت دو کشور می‌دانند. عبدالملک قادرف تحلیلگر مسائل سیاسی می‌گوید:
پیش از همه اونی که قضیه افغانستان، این ما خواهیم نخواهیم، این حتما یکی از همون تریگرهای اساسی است که تاجیکستان و ایران به هم نزدیک می‌کند. دوم، خوب مسئله قرغیزستان، ما خواهیم نخواهیم این چیز حتما تاثیر خودش میرساند، چون قرغیزستان مثلا از ترکیه وای گرفته است، از سلاح گرفته است، دستگیری همون سازمان کشورهای ترک برخوردار شده است. تاجیکستان در این رابطه نمیتواند که با روسیه تکیه کند، چون روسیه در همه این جنجال های داخلی دخالت نمیکرد و مسلم است که ایران یگانه در همین شرایط یگانه شریکی که میتواند از تاجیکستان دفاع کند.
این تحلیلگر تاجیک کار دیپلمات های دو کشور از جمله نظام الدین زاهدی سفیر تاجیکستان در ایران را نیز در بهبود یافتن روابط تأثیر بخش میداند. حداقل دوام یک سال اخیر لحن گفتار مقامات تاجیک در برابر ایران تغییر کرد. در ماه‌های اخیر برخی مقامداران تاجیک از دوستی خلقای دو کشور برادر صحبت کردند. کارشناسان نزدیک به مقامات باور دارند که یخ روابط در میان دوشنبه و تهران آب شده است. سیف الله سفروف، سابق معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت، میگوید
که این نه برای آن است که ما از کسی میترسیم یا اتفاقشی نداریم، بلکه برعکس همون همکاری های یا که هم فکری ها، هم اندیشگی های تاریخی هستند که آنها البته هر گونه مشکل را پس سر میکنند و از جمله همین سردی هایی که نسبت اپوزیسیونی ما در ایران شده بود، آن را هم پس سر کردند و علاقه مناسبت ها گرم شده است.
ایران در سال 1991 یکمین کشوری بود که استقلال تاجیکستان را اعتراف کرد. تا سال 2013 تهران یکی از عمده‌ترین شریکان اقتصادی دوشنبه دانسته می شد، اما بعد سال 2015 کارخانه و شرکت‌های ایرانی یک پس دیگر در تاجیکستان بسته شدند. دادگرفت اقتصادی دو کشور هم به طور قابل ملاحظه کم شد، ولی با سفرهای اخیر مقامداران بلندپایه، تحلیلگران در دوشنبه به بهبود روابط دوشنبه و تهران امیدهای زیاد دارند. قاسم بیگ محمد تحلیلگر تاجیک میگوید:
با توجه به امضای پروتکل همکاری های امنیتی میان دو کشور، مسئله ای که شما به آن اشاره کردید کاملا مشخص شده است، به اصطلاح چارچوب و قاعده بازی تنظیم شده است و من بعد آن رعایت خواهد شد.
کارشناس دیگر تاجیک عبدالملک قادرف هم به بهبود یافتن مناسبت دو کشور تاکید میکند:
اکنون با نظر داشتی تغییرات کلی در سیاست جهان، در وضعیت جهان، فکر میکنم که این مناسبت های بین تاجیکستان و ایران، خیلی مناسبت های حسنه امروزه تاجیکستان و ایران خیلی طول میکشند، چون وضعیت واقعا با ضعیف شدن روسیه و از بازینگری اساسی بیرون شدن و در منطقه آسیای مرکزی، فکر میکنم که نقش ایران در این بازی منطقه‌ای خیلی زیادتر میشود در نسبت تاجیکستان.
طبق اطلاع رسمی روز 3 می در تهران میان تاجیکستان و ایران 16 سند نو امضا شد. در میان سندهای امضا شده سازشنامه های قابل توجه به نظر نمی رسد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
بالاروی به سابقه قیمت غیزوی زندگی بسیاری ها را در ایران سخت کرده است. بعد جاری شدن چاره‌های نو اقتصادی و کاهش یارانه‌ها در ایران، نرخ غذای نیازی اولی مردم از جمله نان و روغن و تخم دو برابر بالا رفت. اعتراض‌ها بر ضد بالاروی نرخ و تورم را مقامات با زور خاموش کردند، اما استعمال کنندگان ایرانی همان خشمگین و ناامید باقی می‌مانند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش می‌دهم. تورم زیاد و افزایش قیمت مواد غذایی ایرانی ها را به تنگ آورده است. یک ساکن ایران که برای خرید تخم به مغازه آمده بود گفت:
تخمو که نیاز داشتیم اومدیم 95 تومن شونه خریدیم. آخرین بار 45 تومن بود دیگه، تقریبا 20 روز پیش بود 45 تومن بود، الان دو برابرم رد کرده، 95 تومن خریدم.
بعد کاهش یارانه ها در ایران نرخ همه گونه مواد نیازی اول دو برابر قیمت شد. ساکینی دیگر از بالاروی نرخی روغن شکایت دارد.
بستنی خریدم با چشم. بستنی که اون موقع 40-50 تومن نمیدادم، الان 120 هزار تومن پول دادم.
بالاروی نرخی گندم در جهان ارزش نان و محصولات نانی را در این کشور بالا برد. این وضع هم در حال است که به دلیل تحریمات سخت اقتصادی آمریکا زندگی مردم زیاد در ایران به سختی می‌گذشت. ساکنان مقامات و مدیریت نادرست در بخش اقتصاد را سببگاری اصلی بحران می‌دانند. این وضع هم باعث به اعتراض مردم علیه پرزیدنت ابراهیم رئیسی شد. مردم با شعارهای رئیسی کشور را رها کن مرگ بر رئیسی به خیابان‌ها برآمدند. برای بازداشت و قطع اینترنت مقامات ایران این اعتراض‌ها را خاموش کردند. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، برای گروه از ساکنان کمک مالی پیش بینی کرد و در یک جلسه این دستورش را اعلام کرد و گفت:
مدت دو ماه به عنوان کمک معیشتی به دهک‌های اول تا سوم 400 هزار تومان اختصاص پیدا خواهد کرد.
اما اکثریت میگویند این مبلغ برای پیشبرد زندگی ناچیز است. مرد با نگرانی از این وضع گفت:
مادر من مستمره تامین اجتماعی خرجش نمیرسه بعد دخالت گذران زندگیش، خب دهک 4 گذاشتنش.
مقامات تلاش دارند نرخ‌ها را تنظیم و نظارت کنند. تاجران میگویند با آنها فشار می‌آورند. یک صاحبکار ایرانی که از بردن نامش خودداری کرد گفت:
تعذیراتم را به را میاد گیر میده به ما. آقا این تخم مرغ چرا اینقدر میدی؟ نمیگه آقا این تخم مرغ چقدر خریدی، فقط میگه باید بفروشی اینقدر. نمیگه اینو که خریدی از کجا خریدی، چقدر خریدی، برم اونجا سر بزنم.
رئیس جمهور ایران رئیسی گفت امید دارد که میزان تورم تا میانه های سال 2023 کاهش خواهد یافت، ولی برخی از تحلیلگران میگویند باید اصلاحاتی کلی صورت بگیرد.
هنوزم دستای گرمت جای امنی واسه گریه است، تو قشنگی مثل بارون، من دلم پر از گلای است. هنوزم زین هیاهود توی این بغض شبونه، منو گنجشگای خونه دیدنت عادت بوده. پشت پنجره هنوزم چشم راهت میشینم، ای که بی تو خودم و تک و تنها میبینم. پشت پنجره هنوزم چشم راهت میشینم، ای که بی تو خودم و تک و تنها میبینم. ما دوتا پنجره بودیم، گفتی که باید بمیریم، دیوارا همه خراب شد ولی ما هنوز اسیریم. ما هنوزم مثل مردا مثل آینه کبیریم، ما همونیم که میخواستیم خورشید و با دست بگیریم. گریه هم حروم شدن، کاری بکن چشم من بیا منو یاری بکن. گریه هم حروم شدن، کاری بکن چشم من بیا منو یاری بکن.
از ولایت مختار کویسان بدخشان به خصوص ناحیه روشان و هم شهر خارو خبرهای نگران کننده میرسند. از 16 می تا حالا در اینجا به کمترین حساب زیاده 30 نفر کشته شدند. 22 می در شهر خارو محمد باقرف که مقامات او را رهبری گروه جنایی و مردم محلی حامی خود مینامند کشته شد. 7 افسر آمان و 17 شهروند دیگر بینشان شدند. از دوشنبه درباره فشار به زادگان بدخشان خبر میرسد و بسیار بسیار افسوس که از تاجیکستان چنین خبرها را داریم. با امید آرامی و ثبات در کشور امروز در برنامه ما مهمانان ارجمند سیف الله سفرف استاد دانشگاه، معاون سابق مدیر مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و شیرعلی غلامعلیف پژوهشگر دانشگاه سوکوبه ژاپن شرکت میکنند. خوش آمدید به برنامه ما. سوال نخستین و چیزی که شاید امروز همه را نگران میکند، چرا کار به اینجا کشیده شد در بدخشان؟ محترم سیف الله سفرف، نخست از شما شروع میکنیم. مرحمت.
پیش از همه باید تاکید نمایم که مردم بدخشان یک مردم بسیار سربلند و وطن دوست و جسور هستند، ولی بعضی از گروه های که مولها را ما چون جنایتکار میگفتیم و قسمی از رسانه های خبری دنیا آنها را حفظ میکردن، در حقیقت جنایتکار بودنشان اثبات شد و در فیلمی شکست فتنه همه این نشان داده شد و خود خوابشف و الفت خانیم با زبان خودشان این دلیل ها را رد نکردن، بلکه تصدیق کردن که در حقیقت آنها در معتاد کردن جوانان بدخشان، در بجنگ کشیدن آنها سهم داشتن. یعنی معلوم شود که تاجیکستان زیر نظر قواهای گیاپولیتیکی دنیا هست و بعضی گروه های هستند که آنها نمی خواهند که مثلا در تاجیکستان یا در منطقه ما صلح و ثبات باشد. البته این سبب های خودش هم دارد که اینها را تحلیلگران کیها گفتند پیش از ما.
محترم شیرعلی غلامعلیف، شما به نظر سیف الله سفرف راضی هستید؟ به این سوالی که در میان گذاشتیم چی نظر دارید شما؟
من به قسم اولی گفته های استاد راضی هستم که مردم بدخشان بسیار مردم خوب هستند، با دانش هستند، لیکن چیز به فکری که بعد از اون ابراز کردم استاد، من راضی نیستم. واقعا اصلا از سال های 2008 با 2010 باز 2012 شدت گرفت و ما امروز درباره فقط واقعی که ماه نویبر سال 2021 رخ داد و گلبدین زیابکف کشته شد از اونجا دیدم. برای این واقعه ها اصلا همون پرکرار یا که همون مفتیش و همون ناظر عبیرزاده و عبیب که پاره گرفتند از دختر، میخواستند با او پاسپورت کنند و آنها را به سرشان دیله باز کردن نشد و این کار به اینجا رسید. این بچه هم با آنها چیزی کردند، یعنی سمسود کردند و به همین خاطر این واقعه رخ داد.
ببینید، مقامات تاجیکستان کار خود را در ولایت بدخشان عملیات ضد تروریستی می نامند. آیا واقعا در بدخشان تروریست ها بودند و هستند؟ محترم سیف الله سفرف، نظر شما؟
اکنون به همه مسئله دو نگاه هست. مثلا در اوکراین هم اوکراین ها می گویند که ناتسیست ها نیستند، لیکن طرف روسیه با حساب گرفتن بسیار چیزها اثبات میکنند که اونها هستند. در اینجا هم همین خیر است. هیچ تا همین نزدیکی ها هیچ کس نمیگفت که خلبش یا الفت خانم جنایتکار است. رادیو آزادی هم انترویو گرفته از الفت خانم، همچون یک حرکت اعضای حرکتی که بیم شهروندی، همچون یک زنی فعال مصاحبه کرده گرفته بود و بعد تمام مردم دنیا او را همچون یک آدمی پیشقدم داره بود، لیکن خودش با دهان خودش گفت که آنها کیها بودن و چگونه در مدت چند 5 سالی آخر 400 هزار سامانی از تشکیلات های بین الخلقی گرفتند و در اساس همین مردم بدخشان، جوانان بدخشان را اساسا جوانان بیکار شاید باشند، جوانانی باشند که سوادشان پست باشد، آنها را به همین گونه حرکت جلب کردند.
یعنی شما راضی هستید که در بدخشان جوانان یعنی تروریست بودند و عملیات های تروریستی انجام دادند؟ به این چی شما راضی هستید؟
من آنها را تروریست نمیگویم، چون که آنها ترکش ها با وجود نبودند، لیکن آنها را همچون جنایتکار میگویم، برای آنکه از پشت الفت خانم رفتند. الفت خانم با محمد باقر آنها را خرید
اونهایی که خریده شدن و در مقابل منفیت دولت و ملتشان میستن، اونها رو حتما جنایتکار نمیدن لازم، دیگه نام ندارن.
محترم شیرعلی غلامعلیف، نظری شما چی است؟ مرحمه.
نظری منم چنین است که در بدخشان، یعنی عموما در مردم پامیر، در تاریخ تروریسم تروریست نبود است. متاسفانه چخیل که استاد گفتند امی واژه تروریسم و فاشیسم و دیگر چیزا، یعنی دیگر شکل دیگر را گرفت است. چخیل که مثلا روسیه با اوکراین حمله آورد و اونجا گفت که مردمش فاشیسم، لیکن اوکراینا میگن که ما نداریم فاشیسم. تروریست یا که تروریسم همونی است که یگان ترکیش و یگان سوی قصد با جان یک است، لیکن در ولایت مختار کوهستان بدخشان یگان گروه تروریستی نیست. و بعد چیزی که استاد میگن که جنایتکار هستند، جنایتکار در ماده 20 قانون جمهوری تاجیکستان آمده است که هیچ کس حقوق ندارد تا حکم سود برآمدن کسی را جنایتکار بگوید.
مگر تنها دادگاه نیست که حق دارد کسی را حکم کند؟ چرا این آدمان به حکم دادگاه جنایتکار عنوان میشوند؟ جناب سیف الله سفرف، شما
جنایتکار من برای اونها را میتوانم بگویم به سود شخصا من کنم که اونها هم قشلاقی من رو پرمون، همون بچه که تیر خود هم قشلاقی من بوده است. من خودشان نمیشنستم دیگه، شنیدم که اونها را آوردن در دهه ما گرد کردن مثلا. و برای اون میگم که 17 کارمندانی مقامات را یرادار راه بین المللی خاروخ مثلا خیتای رو بستند و قریب 58 یا که بعضن بعضی حالت ها بنواده چند ماشین هایی که باید به شهر دوشنبه و شهر خاروخ و دیگر شهر های تاجیکستان مواد می آوردن، اونها رو محکم کردن. اونو چی حق دارن که راه بین المللی رو محکم میکنن؟
سپاس که به بعضی سبب ها تا حالی حاضر که صحبت داریم اشاره کردید، ولی اگر دقیقا این سبب ها را یک یک بشمریم یا خلاصه کنیم چی گفتم ممکن است؟ یعنی سبب ها حالت امروزه ای که ما در بدخشان داریم چی است؟ شیرعلی غلامعلیف، شما مرحمه.
سبب ها در آن است که من چخیل که حاضر استاد، یعنی که گفت که من به حکم سود و یا را چی جنایتکار می برارم، حاضر معلوم نیست که هم قشلاق یا که هم دیعه استاد را کی پراند است و کی کشت است، چون که سود نبود. این یک. دویم که ما رای بین المللی که استاد در نظر دارند، حکومت با تمام تنک و توپش مردم آن را برای آن چی کردن که ندارند و شهر که و سر مردم چخیل که 2012 کردن اما خیلی ترپرانی کنند، به همین خاطر را را بستند. بعد استاد که به همون فیلمی ساخته ای حکومت که تکیه میکنن این فیلم ها را، ما از همون دوره پیش چخیل که یکم در یادم است که علی بیدکی را دستگیر در تلویزیون نشان دادن که یعنی که همچون عملیات تروریستی گذراندن و او به ضرر کرده شد، ما هم به با او باور کردیم. بعد یک هفته یک ویدیو را دیدیم که او نه در کو بود است نه در اگانجا، او را دستگیر کردستند تو او را، همون شکنجه او را دیده بودیم. برای همین با این فیلم ها دیگر تکیه کردن هم شد. یا که فیلمی که شرافالدین گدایف خپیدن، او گفت که من هم خل کردم او خل کردم، بعد او دیگر آزاد کردن رفت باز از اوجه دیگر چیز گفت. برای همین با همون تلویزیون و با همون فیلم اگر تکیه کنیم، پس این قانون جمهوری تاجیکستان برای چی است؟
سیف الله سفرف، شما به این حرفای شیرعلی چی نظر دارید؟
من با فیلم فرض کردیم تکیه نمیکنیم، لیکن دلیل هایی که در فیلم آمدن خلباش با دهن خودش گفت که من جنرال هستم، من گپ راست شما میگم، با من یگان فیشور یگان کس نه آورد است. من با او خلباش باور نکنم، با جنرالی که گپ از هیچ کس نمیترسد راست گفت که من در جلب کردن جوانان بدخشان با همین گونه حرکت های نمیشدگی سهم دارم. خودش گفت، اینا من نگفتم، اینا سود نگفته است، اینا پرکلاتورا نگفته است، اینا فیلم بردارا نگفتند، اینا خودش گفت.
شما باور دارید که تحت هیچ فشار و زوراوری اونها این حرفا را گفتن؟ چون که خلباش حتی گفت که ببینید ما تحت هیچ فشاری قرار نداریم. یعنی اینطور به نظر نمی رسد؟ جناب شیرعلی شما چی میگوید؟
من خصلتی مردمی بدخشان نمی دانم، اگر اونها در فشار می دادن هیچ نبودگیش به خب می کردم یا اینکه دیگر خیل می گفتن، ولی بسیار صمیمانه این گپا گفت. مردم بدخشان دروغگوی را نقض نمی بینن، دروغ گفتن هم دروغ میگه.
شیرعلی شما چی میگید؟
من با اون آدم باور
استاد درست میگه که ما دروغگویی رو بسیار بد میبینیم و راست میگه. همین تمام همین کسانی که بازداشت شدند و یا همه در همین ویدیوهای ساخته شده چی مقامات، یعنی میگن که من گناه کردم، این دیدم امریدی ندیدم، چهارشنبه را دیدم، بعد در همون تلویزیون بدخشان از نایه من اشکاشم 37 نفر در آنجا برآمد کرد که در بینشان یار و دوست و خش تبار من است. وقتی که بعد او به آنها زنگ زدم و یا میگن که ما را مجبور کردن، گفتن اگر که نگویی یعنی برآمد نکنی بسر دیلا میکشوید. برای این من فکر میکنم که تحت فشار، یا که مثال معلمه ماماچایف را من بسیار خوب میشناسم، وقتی که از ورق میخواند و یکان سبکی او مانند نیست. در او فیلم میگن که او به خارجی و خوردست، امروز ما فقط زندگی ما از خارج است. من دارم این فقط با خارجی خوراک میخورم، البته با هموطنان خود، یا که پول گرفتستند. حکومت ما این خل شرایط مایا برای ما پژوهشگران نکرده است که با ما پولیت ما کار علمی ما نبکنیم، یا که با استاد سیف الله زاده هم مثلا. اگر حکومت ما با ما پول میداد، ما چین نمی بودیم که می بیایم با ژاپن و در اینجا پژوهش خود ما نبکنیم، یا که از کدام شرکت خارجی پول برای پژوهش. همه ژورنالیست ها برنامه، ژورنالیست باشد، پژوهشگر باشد، عالم باشد، تو برنامه می سازد، پیشنهاد میکند، با می پول میگیرد، با ما پول چی کار علمی شونه.
تشکر. سیف الله سفر، به همین حرفا چه نظر دارید؟ مرحبا.
اصلا مسئله پول گرفتن و اینا، من به شرعی راضی هستم که بسیار از جوانای ما البته گرانت های بین المللی میگیرند، تا $1,000,000 گرفتگی هستند. در اینجا هیچ جای جنایت نمیبینیم، لیکن الفت خانیم خودشان گفتن که از این پول ها برای دادن معلومات با اوید با این یا اون قواهای سرحدی با فلان ما پولا گرفتیم. و همچنین یک سوال بسیار عجیب گفتن که کارمندانی همون وای پرسیدن که آیا ما میتوانیم، اینا بافکان دفتره که ترجمان گفت که آیا ما میتوانیم با دست شما حادثه هایی که در قزاقستان شده بود آنها رو در تاجیکستان گردان کنیم. در این مسئله شرعی چی میگه؟
راست گپ استاد، من 100% باوری دارم که ویدیویی که ثبت شده است تحت فشار است. تو حتی حادثه قزاقستان نه، میتوانند حادثه اوکراین را در این ویدیو به گردن استاد ماماچای و یا که به خالباش زنند، یا که به امریدین و به دیگر کس.
خب تشکر. حالا یک سوال دیگر، آیا امکان داشت که چنین حادثه ها روی ندهند؟ امکان پیشگیری یعنی جلوگیری از این حادثه ها وجود داشت که آدم ها کشته نشوند، زخمی نشوند و کار به اینجا کشیده نشود؟ محترم سیف الله سفروف،
100% امکان داشت، به شرطی که این گروه های جنایتکار با هم مصلحت کردن، با سفارش بیرونن همین گونه چارابینی ها رو تشکیل نمی کردن، یعنی راه نمی بستن، یعنی که یراق جمع نمی کردن. شاگردانی محمد باقیر 19 افتمت و پیستلت آورده سپار دیرند، اینها از کجا بودن نباشد؟
محترم شیرعلی غلام ملک، شما به این سوالی که ما گذاشتیم، یعنی که از این حادثه میشه جلوگیری کرد، چی نظر دارید؟
من کمتر نظری دیگر دارم، چون که امروز بدخشان در معاصره اطلاعاتی است، یعنی که بغیر از همون تلویزیون دولتی و یک چند مجله دولتی دیگر یگان اخبار نداریم. اگر اینترنت می بود شاید این کار اونق دیگر می گرفت و ما می دیدیم که در اونجا چی حادثه ها شده استند. اگر استاد حاضر چی عیبدار در اینجا حزب نهضت اسلام می کند یک نفر، این چی خیلی پس می شود که یک حکومت که با تمام ادارهش که 30 سال فعالیت میکند و یک نفر میبیند و نقشای حکومت هم مثلا چی میکند، برزید حکومت تظاهرات چی میکند. سبب اساسی من در این میبینم که وقتی که مردم به تظاهرات بر آمد، چرا پس حکومت طرفی تظاهراتگران مثلا تیر خالی کرد و بچه ها را کشتن؟ آیا همون تظاهراتگران در حقیقت چی سلاح داشتن؟ اگر داشتن پس همون ویدیو ها که اقلا یکان چی ویدیو باشد که ما هم باور کنیم که در حقیقت این مردم سلاح داشتن و بسر مقامات مثلا تیرپرانی کردن. به همین خاطر حکومت جواب داد، یعنی طرفیان.
تشکر.
امین شیرعلی چیزی عادی را نمی فهمد که همون 17 نفر کی اگر که جنایتکار نمیشدن کی تیغ پراند همون بچه را کی کشت همین قصوال همین سوال در جواب کرد ما دیدیم همون مقدگی ها همشون افتمه داشتن افتمه داشتن اونا در ویدیو هست
بله افتمه داشتن بله استاد
از کجا گرفتن برای چی گرفتن مقصدشون چی بود
همون سیلا از کجا پیدا شد مثلا وقتی که گلبدین کشتن گفتن که با خود تپانچه داشت تپانچهش از همون کپروکچه که می برای از اون طرف مانده بود همون عکس ما دیدیم لیکن مرده گلبدین از مابین چیز از مابین همون کپروکی که من همه قدر شاید 50 سانتی متر هم چی ندارد یعنی کشادی ندارد پناهی ندارد تپانچه ممکن است برای که تفتیشات نبود
گلبدین مسئله دیگر است گلبدین اینجا آمیخته نبود وای کاری یک شخص است اونجا پرابلم حقیقتا
نه من میگم که ساخته است
با داداجانی هم همه گپا را گفتم
من میگم که این هم ساخته است همین یگان سیلا در اونجا نبود من چخیل که ما مثال علی بیدکی را گفتند که کشتم در کوه بعد چرا اوجا در ماشین پیدا شد که یک کس میگد ما بلجوان یا این خل میکنیم و خل میکنیم
یک عقیده در محفل ها صدا می دهد که در تاجیکستان حل چنین وضعیت تنها با راه زوری پیش برده می شود یعنی تاریخ چنین در گذشته چنین شده است در دو یا سه ده سالی گذشته به یاد بیاریم در رشت طویل‌دره نورآباد در کولاب و در همین خود بدخشان چند بار حکومت تنها از نیرو کار گرفت می شود گفت که این دیگر به سبک حکومت تبدیل شده است یعنی دیگر همه مشکل با همین سبک انجام داده می شود محترم سیف الله سفروف
یک دانشجوی من که از بدخشان است وقتی که همین بحث ها شد و من گفتم همین خیلی گپ و اونها هم گپ هاشون البته پیش از من گفتن گفت که من با پدرم زنگ زدم گفتم که همین قدر سال هیچ کس به کار نگرفته یکان کس شما به کار گرفته یکان کس آمده شما پرو ستودنت که این گپ ها گفته است دانشجو با عقلی 20 ساله خودش و بعضی آدم های کلان میخوانند در کشورهای خارجی در همه جا عقلشون به همین خیلی چیزای عادی نمیگیرد که حکومت دشمنی خلق خودش بودن نمیتواند هیچ وقت مخصوصا حکومت ما که در نتیجه بسیار جنگ وزنین گویم که بزرگ صلح کردیم
شما محترم شیرعلی غلامعلیف نظری شما چی هست به همین سوال؟
نظری من این خیلی است که آذر که استاد میگد که حکومت ما این خیلی کار را نمیکند پس یکم برای چی بازم سوال چرا پس اینترنت خاموش کرده است چرا نمیماند که اطلاعات براید من میگم که این بسط حکومت چی یعنی عادت کرده است به همین کاری که مثلا در کولاب و در رشت و در نورآباد کرد میخواد همین متد در بدخشان هم چی استفاده ببرد لیکن من فکر نکنم که این متد دیگر به کار میرود چون که امروز مردم ملکه در اینترنت هستند و چیز اطلاعات دارند مثلا بعضی چیزا پیش ما نمیدونستیم که در کلاب که چی همین کارا شده است یا که در نورآباد فقط با همون واسطه تلویزیون
فرض کردیم در امریکا وقتی که ترامپ کمی گپش نادرست برامد همه چیزاش در تویتر همه جا محکم کنند در وقتی که به دولت لازم شود بعضا مسئله امنیتی محکم کردن اطلاعات این گپی وای نیست یعنی که چیزی حل نشدنی نیست باید که محکم کرده شما به خاطر امنیت مردم
و یک سال دیگر کشته شدن محمد باقیروف در رسانه‌های خاورمیانه ایران بیرون از آن همچون قتل لیدر شیعه های تاجیکستان معنی داد شد این واکنش اعتراض مقامات تاجیکستان را هم به بار آورد سوال تا کدام اندازه واقعه‌های اخیر می توانند به همزیستی مذهب ها یا محل ها در تاجیکستان تاثیر داشته باشد محترم سیف الله سفروف چی میگید به این سوال
من از روی مناسبت مردم با مردم بدخشان در دوشنبه و دیگر جاها خلاصه کردن که مردمی تاجیک خیلی مردمی با تحمل خیلی مردمی با عقل با فهم است و هیچگاه گفتی همون پوتین مخیز کتلت همی نیست میشه یعنی که پشه رو با کتلت یا که گوشتی لحم برابر نمیکنه و در خودی مردمی بدخشان هم چنین است مردمی بدخشان هم من احساس میکنم که بگر از چند نفره که با شیرعلی تماس گرفتند و همین گپا را گفتند باوری 100% دارم مردم بدخشان در طرف حکومت است با حکومتش است چون که این حکومت است که آرامی را تامین میکند حکومت است که صلح و امنیت را تامین میکند نه اون 200 نفر
بله شما چی نظر دارید مرحمت شیرعلی
منم به گفت استاد راضی هستم. بله، در تاجیکستان ما اسرا که در پلو یکدیگر زندگی کردیم، مثلا خود در بدخشان اگر گیریم، هم اسماعیلی ها است و هم برادران اهل سنت، ما تا امروز ندیدیم که بین ما یکان مناقشه مذهبی یا چیز به وقوع پیوست. یا در مرغاب گیریم، در یک شهر، در یک دهه، مثلا هم برادرای اهل سنت و هم اسماعیلی ها زندگی میکنند. آنها به توی مرکه یکدیگر میروند. برای همین رسانه های بعضی رسانه خاور میانه ایران چیزاشون به اساس است.
برخی از تحلیلگران میگن که اگر رئیس پیشینی ولایت یادگار فیضوف در سری کار میبود، کار به اینجا نمیکشید. شما به این عقیده راضی هستی محترم سیف الله سفرو؟
از فرام یادگار فیضوف با مردم نزدیک بود و من میدونم اینا و میتوانیست که با مردم زبانی آباد. این گفت درست است، لیکن میزونه بود فهم یک بچه محلی است، از همون جو است، جنرال است، ولی هم آدم خوب است. من مثلا بدی او رو ندیدم، نشونیدم حتی. و در یکی از جلسه ها همون جو بودیم، بسیار خاکسار مردک بود، بسیار صحبت های خوب کردیم با مردم کردیم، با خلیفه ها، با تشکیلات های جمعیتی. سالی گذشته بود بفکرم با به نزدیکی نصیب باشد با بدخشان انشاءالله میرویم، با مردم صحبت میکنیم و این گپ هایی که در حق مردم بدخشان میگن من همش رد میکنم. در مجموع خلق بدخشان رو هیچ نه به جسارتشان، نه به راستگویشان، نه به انصافشان، نه به وطن دوستیشان گناهکار کردن دم من اجازت نمیدیم.
تشکر. شیرعلی غلام علیف، شما به همین سوالی که ما گذاشتیم چه نظر دارید؟ اگر یادگار فیضوف میبود کار به اینجا کشیده نمیشد؟
بله، من فکر میکنم اگر یادگار فیضوف سری وظیفه هم میبود، هیچگاه این کار به این چی به این درجه نمی رسید، چون که او در امون روز اول می توانست پیش مردم براید و با مردم فهموند که مثلا این کار را ما چی می بینیم، مثلا تفتیش میکنیم.
اینجا بهتر است که به یاد آوریم که واقع های اخیر، یعنی از 25 نوامبر سر شدن، وقتی که یک جوان در ناحیه روشقلعه بدخشان گلبدین زیابیکوف کشته شد و مردم تحقیق این قضیه را طلب کردند. به فکر شما اگر این قضیه تحقیق میشد و به پایان میرسید، ممکن بود که کار به اینجا کشیده نمیشد و در روشان و در خارق این حادثه رخ نمیداد؟ شیرعلی، نظر شما چی است؟
مردم همون نخواستن، هیچ چیز نخواستن. وقتی که همون کار، همون مثلا همون پرکرار که همین کار کرد، یعنی که دیگر مقامات او را به جوابگری نکشیدند، این بچه ها مجبور شدند، چه خیلی که در اول گفتیم که همچه سمسود کنند. در اینجا باید هم او پرکرار را به جوابگری میکشیدند و هم همون بچه هایی که او پرکرار را مثلا یا شپلاق زدن یا چی کار کردن، هم به سری و یا باید دل کشاده میشد، موافق قانون جواب میدادن، از تا 8 ماه از شاید از آزادی محروم میشدن، لیکن نه با کشتار. مثلا اگر تحقیق میشد این کار به این درجه نمیرسید.
شما سیف الله سفرو راضی هستید به این حرفای شیرعلی؟
من فکر میکنم که مسئله تا این درجه هم نمیرسید، لیکن این گروه هایی که بودن اینها فاش نشده میموندن. بهانه گلبدین قطعی ما این گروه ها را فاش کردیم، این گروه هایی که تیاری دیده بودن علاقه، اونهایی که پول گرفته بودن، اونهایی که باید اونها در عمل میکردن، اونها زیدیت در بدخشان بیشتر میکردن. اینجا مسئله گیاپالیتیکی است، اینجا مسئله بازی کلان است. در پشت این الفتشا و خلبش دیگر آدم میستن، محمد باقیرم.
تا حالی حاضر این مسئله های دریافت مبلغ از خارجه و دیگر از این چیزها
از خارجه تا حالی حاضر
تأثیر خود پیدا نکرده؟
$300 و بچه شغلانی خودش گفت، روشانی خودش گفت که دو نفر رفتن افتمت آوردن $300 دیگرشان دادن که شما اونجا را هم محکم کنید، ما اینجا تظاهرات سر میکنیم. این گپ هست که بود پیشتر.
ببینید پیوندان این بازداشته هایی که مورد پرسش قرار گرفتن در صحبت با ما گفتن که اونها تحت فشار بودن، زورآوری اینطور صحبت ها انجام دادند و اعتراف کردن. حال بید به سوال بعدی برگردیم، فکر میکنم این مهمتر است. یادگار فیضوف در سال 2018 بعدی رئیس ولایت تعیین شدنش در مصاحبه با رادیو آزادی گفت در منطقه مشکلات زیاد است. یکم، بیکاری، نارسایی زمین، درآمدی کمی اهالی و نرخ‌های بلند محصولات. گذشته از این یادگار فیضو با توجه حکومت مرکزی به بدخشان تاکید کرده بود، می شود گفت که این واقعه های بدخشان اصلا زمینه های اجتماعی و اقتصادی دارند؟ می شود این شهر داد جناب شهر رمالیف؟
همین گونه زمینه های اجتماعی اقتصادی در تمام تاجیکستان در ناحیه های کوهیش البته بیشتر هست، یعنی همون زمینه می رسد، آیله ها بسیار کلان هستند، انا جای کار ندارند و غیره و کزا. نیک مردم می فهمند وضعیت چگونه است و انتظار روزی نیک، انتظار آنه که دست حکومت به آنها می رسد، اونها طاقت کردن سی سال علاقه نیست زیادی تاجیکستان خیلی آباد شد.
تشکر. شرالی غلام عریف، شما چی میگوید به این حرفا و مرحمه؟
به این حرفا چنین میگم که میگن که غوغای خانه از دست بینانی است. استاد که میگه 30 سال، باز چقدر سال دیگر ما باید منتظر شویم که برای ما یعنی که یگان کارخانه ساخته شود و ما شرایط فراهم آورده شود که ما دیگر از همین خارجه به وطنهای خود برگردیم و در اونجا کار کنیم. بعد چیز باز مثلا راهی حلال نداریم، راهی که برای ما شوروی ساخته بود تا در عمرش اسفالت ندیده است، یعنی همون راهی گراو ما میگیم که همون خیلی راه است. راهی که نداریم چخیل ما میتوانیم که محصولات ما محصولات شیری یا که کارتاشق یا دیگر چیز را مثال از وخان بریم به چیز به دوشنبه فروشیم. نیست تا امروز بله زیبا شده است، اقلا یک کارخانه را استاد نامبر کند که در خاروق یا که در ایشکاشیم یا که در روشان یا که در دیگر ناحیه ساخته شده است که مردم آنجا کار کنند. باز چند سال دیگر ما باید چی شود؟
محترم سیف الله سفرف، بله بله خواهش میکنم.
شرالی جان، همین کارخانه ها در خاروق هم هستند. مثلا من چند وقت دیدم، من تلویزیون بدخشان قریب رو تماشا میکنم، اونجا کارخانه ها هستند، گس در مرغاب هم ساختن، نصیب باشد در روشقلعه گسی سبزار ممکن شود، در این پایان هم یک گس ساختن، اومن پامیر خودش رو با انرژی حتی تأمین میکنن، کمکه قیمت از نرخی اونجا چون که پامیر انرژی مستقل است، از این سبب نرخش دیگر است. لیکن اولین بار ماز در پامیر با انرژی همه جا تأمین بود.
نظری من چنین است که اگر که یعنی حکومتی ما با مردم، یعنی در بین مردم ندارد، با مردم صحبت نکند و سخنهای ویا را گوش نکند، این وضع اونقدر چی خوب نیست. این یک. دویم که باید حکومت برای مردم بدخشان تعمیر راه ها کند، اجازه ثبت گمرک در خود ولایت شود و مبلغش به مرکز ولایت باید چی شود که ولایت ما هم از دتاسیا براید. بعد کشادن راه های هوایی بین المللی و داخلی. دویم رونق دادن توریسم، بگذار که مردم توریسم داخلی و خارجی. امروز بدخشان باز بغیر از گرفتن ویزای تاجیکستان باز به خارجی ها لازم است که اجازتنامه یا که ویزای بدخشان هم بگیرند. اینا را باید از بین ببرد که مردم کمتر از زمین فایده ببینند. دیگر خیلی که استاد گفتند که سنگای قیمت بها، این خیلی سنگای قیمت بها آزاد کردن، یعنی آزاد نمودن خرید و فروش سنگای قیمت بها و نیم قیمت بها. من اصلا از همین کودکیم به همین سنگا چی داشتم، بسیار مایل داشتم و تمام ویستفکه هایی که در ژاپن میشد ویستفکه های بین المللی ما اشتراک میکنم، میبینیم که همون کفرت هایی که ما اونا را نمیگیرم، کفرت هایی که بلور و بیروج و دیگر چیزا بسیار هستند، در اینجا به نرخ های قیمت فروخته میشود، مردم از این هم زندگی خوب دیدم استم.
بله سیف الله سفرف، شما چی نظر دارید باز در بدخشان چگونه خواهد شد؟ شما چی رو میبینید؟
من فکر میکنم که البته نسبت بدخشان در تمام دنیا اندیشه های گوناگون پیدا میشوند و اونها باز تهدیدهای نو هم به وجود میارند، لیکن خود مردم بدخشان طرفدار این نیستند و نبودند و نخواهند بود و تمام مردم بدخشان کوشش میکنند که از دست همین گونه گروه ها تستر آزاد شوند و خودشان آرامانه آسوده زندگی کنند و اینها هم به شهروندای عادی نه لیدرها بلکه به شهروندای عادی تبدیل یابند و اونها هم همچون شهروندی عادی فعال و سازنده برای وطنشان با
برای بدخشان عزیز و تاجیکستان عزیز ما خدمت.
تشکر زیاد و بار دیگر سپاس به هر دوی شما برای شرکت در برنامه ما و بینندگان عزیز. اگر پیشنهادی دارید و یا سوالی دارید به ما بفرستید. تشکر برای همراهیتون. من میرزا نبی خالق‌زاده بودم، برنامه رو پیش می‌بردم. خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با اخبار تازه امروز در خدمت شما. یک سازمان معتبری حامی حقوق از امینه محمد، معاون دبیر کلی سازمان ملل متحد، خواسته است ضمن سفر به تاجیکستان با مقامات مسئله بدخشان و نارامی های اخیر در آن ولایت را در میان بگذارد. دیدبان حقوق بشر که در نیویورک قرارگاه دارد با نشر یک بیانیه در روز 3 ایون گفت سفر معاون دبیر کلی سازمان ملل به آسیا مرکزی در زمانی بسیار مهم صورت میگیرد، چون در منطقه نگرانی های زیاده از نقض جدی حقوق انسان از جمله قتل غیر نظامیان به دست نیروهای امنیتی، بازداشت حامیان حقوق و ژورنالیستان و محدود کردن آزادی گردهمایی و حقوق زن وجود دارد. قرار است امینه محمد روز 6 ایون به دوشنبه هم سفر کند. در تاجیکستان به گفته دیدبان حقوق بشر، معاون دبیر کلی سازمان ملل باید از حکومت بخواهد که استفاده نیرو به ضد تظاهرگران را تحقیق نماید که مهمه در ناحیه روشان بدخشان سبب مرگ کمتر از 20 نفر شد. بعد یک تظاهرات آلوده با خشونت در بدخشان در روز 16 می که با مرگ یک جوان انجامید، حکومت تاجیکستان به خروج نیروهای مخصوصی را فرستاد تا به گفته مقامات عملیات ضد تروریستی انجام دهند. در نتیجه روز 18 می هنگام پراکنده کردن گروه ساکنان ناحیه روشان که روی دوشنبه خروج را بسته بودند، چندی نفر کشته و زخمی شدند. مقامات اوکراین میگویند نیروهای کشور 20% قلمرو شهری سیوردونسک را از دست نیروهای روسیه پس گرفتند و ممکن است تا دو هفته دیگر در منطقه دونباس مقاومت کنند که سربازان روس هجوم به آن را ادامه میدهند. سرگئی گایدای رئیس اداره منطقوی نظامی لوگانسک گفت که نیروهای اوکراین در داخل شهری سیوردونسک همچنان موضعهای خود را نگه میدارند و در چند منطقه ارتش روسیه را به عقب نشینی وادار کردند. او افزوده است تا زمانی که ما به قدری کافی اسلحه دوربرد غربی داشته باشیم، توپخانه های روسیه را همان قدر از موضع های خود دور میکنیم. تحقیق فوری ادعاهای این مقام اوکراینی ناممکن است. نظامیان اوکراین میگویند روسیه نیروهایش در شهر سیوردونسک را تقویت داده است و عملیات تهاجمی را با استفاده از توپخانه ها انجام دهد. شهر مذکور چند هفته باز از طرف نیروهای روسیه بمباران می شود. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه اتهامات در این باره را رد کرد که ارتش کشورش نمیگذارد گندم اوکراین از طریق بحر سیاه صادرات شود و گفت که حکومت ضمانت میدهد کشتی ها بندرهای این بحر را بی‌خطرتر کنند. در یک مصاحبه با تلویزیون دولتی روسیه در روز 3 ایون ولادیمیر پوتین اوکراین را به آن متهم کرد که بحر سیاه را مینه‌کاری و کشتی ها را غرق کرده است تا مانع صادرات گندم شود. اوکراین از بیم حمله روسیه و اشغال بندر مهم ادسا در بحر سیاه اطراف آن را مینه‌کاری کرده است. ولادیمیر پوتین گفت من به تمام همکارانم بارها گفتم که اجازه دهید مینه ها را برچینند و کشتی های گندم بندرها را ترک کنند. ما به آنها اجازه می دهیم بی خطر به آبهای بین المللی بروند. رئیس جمهوری روسیه گفت بعد برچیدن مینه ها نیروهای کشورش از بر به اوکراین حمله نخواهند کرد. ولی گلن هاورد تحلیلگر نظامی و مدیر بنیاد جیمز تاون در واشنگتن می گوید تاریخ نشان داده است که پوتین به عهدهای دادش وفا نمی کند. آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران دشمنان کشور را که اساساً اشاره به امریکاست به تلاش استفاده از تظاهرات برای ناامن کردن جمهوری اسلامی متهم کرد. او در یک سخنرانی بخشیده به سالگرد مرگ آیت الله علی خامنه ای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در روز 4 ایون گفت امیدشان این است که با کاری روانی و فعالیت اینترنتی و مزدورپروری مردم را در مقابل نظام قرار دهند. این محاسبه دشمن ما غلط است. در ایران چند سال اخیر تظاهرات ضد حکومتی زیادتر شده است. نه چندان پیش نیروهای ایرانی تظاهرات مردمی را که بعد فرو ریختن یک بنا در شهر آبادان سر زد بی‌رحمانه فرو نشاندند. در این فلاکت در شهر آبادان در روز 23 می 38 نفر کشته شدند. تظاهرگران اول مقامات محلی را گناهکار فلاکت نامیدند، ولی بعداً به ضد حکومت شوریده مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر دیکتاتور شعار دادند. برای پراکنده کردن تظاهرات مقامات ایران از گاز اشکاور استفاده بردند. بیشتر از این فلاکت مردم زیادی در شهرهای ایران به نشان اعتراض از بالاروی زیادی نرخ مواد غذایی در کوچه ها راهپیمایی کردند. بعد جنگ بی‌دلیل روسیه در اوکراین قیمت ها مثل دیگر گوشه‌های جهان در ایران هم به شدت بالا رفتند. صادر جباروف رئیس جمهوری قرقیزستان وزیر تندرستی و دادستان کل را موقتاً از مقامهایشان برکنار کرده است. بر اساس فرمان قرار مذکور برای بی‌طرفانه انجام گرفتن تفتیش پرونده عالم قادر بیشنالیف وزیر تندرستی قبول شده است که او را دادستان به فساد و رشوه‌خوری متهم کند. روز دومی یوم قرمانقول زولوشف دادستان کل قرقیزستان خبر داد که بیشنالیف را با اتهام تمجوی و سوء استفاده از مقام و بستن قراردادهای زیان‌آور دستگیر کردند. با گفته دادستانی او فرمان داده است با قرقیزستان با ارزش 1.5 میلیارد سوم واکسن به ضد کرونا ویروس وارد کنند، هرچند در کشور واکسن و اعصاب کمک بشر دوستانه وجود داشتند. با گفته تفتیشات پول به منطقه های آفشاری رفته است. صادر جباروف به بخش قرقیزی رادیو آزادی گفته است که او کمیسیون مخصوص را برای تحقیق اتهامات به ضد وزیر تندرستی تأسیس داده است. شنونده ارجمند اخبار از این هم بیشتر رو در وبسایت ما بخونید که نشانیش رو میدونید ozodi.org.
پس از 2 سال تنفس، به ساکنان از 40 تا 65 ساله تاجیکستان اجازه دادند که برای ادای حج فرضی به عربستان سعودی بروند، ولی با خرج بیشتر. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. به اطلاع کمیته دین تنظیم انعنه و جشن و مراسم ملی تاجیکستان، ارزش امساله سفر حج تقریبا 61 هزار سومانی معادل 5350 دلار حساب شده است. در سال 2019 بیش از 35 هزار سومانی بود. مقامات در تاجیکستان سبب گرانی نرخ حج را به مجموع خدمت رسانی های ربط دادند که کشوری میزبان در موضع مینا، عرفات و مزدلفه پیشنهاد میکند. افشین مقیم سخنگوی کمیته دینی تاجیکستان روز دویم ایان برده آزادی گفت
با در نظر داشتی اون صفت خدمت رسانی که از جانب کشوری میزبان در مشاهیر مینا و عرفات و مزدلفه پیشنهاد کرده میشود، گرانشوی نرخ در این سمت به طور جدی به نظر می رسد، زیرا مثلا اگر در سال 2019 هم آخرین موسم حج که برگزار گردید، برای هر یک زائر ما برای مینا و عرفات و مزدلفه اگر 236 دلار پرداخت کرده باشیم، امسال 1424 دلار این نرخ را معین کرده از جانب عربستان سعودی. به همین خاطر این طبیعی است که با نرخ عمومی خدمت رسانی های حج تاثیر میگذارد.
سخنگوی کمیته دین سبب دیگری افزایش خرج سفر را به بالا روی ارزش سوزشواری و خدمت رسانی نقلیاتی نامید. امسال نرخ سفر حج برای ساکنان کشورهای دیگر نیز افزوده است. خرج میانه سفر زائران در ازبکستان 5650 دلار، در روسیه حدود 6000 دلار و در قزاقستان 6500 دلار را تشکیل می‌دهد. سفر زائرین از تاجیکستان به عربستان سعودی 20 ایان آغاز شده، 17 ایال به پایان می‌رسد. بنا به کوات عربستان سعودی امسال از تاجیکستان 3562 نفر به حج خواهند رفت. تا دوره پاندمی برای تاجیکستان حدود 6000 جای جدا می‌شد. افشین مقیم سخنگوی کمیته دینی تاجیکستان گفت
محدودیت هایی که در این سمت امسال به نظر می رسد محدودیت پیش از همه 30 سالی است. امسال جانب عربستان سعودی با نظر داشت پاندمی فراگیر سن نهایی حج رونده ها را 65 سال معین کرده است، یعنی شخصانی از 65 سال بالا نمی توانند به مراسم امسال حج سفر برگردند. و در اساس قرار حکومت جمهوری تاجیکستان چون سالهای قبلی امسال هم شخصانی تا 40 ساله از تاجیکستان نمی توانند به سفر حج با مراسم حج سفر برگردند.
ساکنان تاجیکستان و بسیاری از کشورهای جهان با سبب پاندمی کرونا ویروس 2 سال اخیر از ادای حج فرضی محروم بودند یا تنها گروه محدود آن را به جا آوردند. چند سال باز در تاجیکستان ترغیب میکنند که ساکنان مبلغ سفر حج، یکی از رکن‌های مهم دین اسلام، را به ساختمان پل و مکتب و راه و انشاءات دیگر اجتماعی صرف کنند. مخالفان حکومت را تنقید میکنند که با استفاده از نیرو و پول مردم مشکلات اجتماعی را حل کردن است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
قرب روبل روسی که بعد از تقریبا 3 هفته با سرعت بالا رفتن در تاجیکستان روز 31 می رو به پایین نهاده بود، صبح 31 می باز 10 سومونی بالا رفت. اگر بانکوی تاجیکستان روزی 30 می 1000 روبل روسی رو با 167 سومونی ایواز میکردند، حالا این رقم با 177 سومونی برابر شد. تفصیلات بیشتری موضوع رو من سروینوزی روحلوی رو هم میکنم. ساکنان هر روز پایین و بلوروی قرب روبل رو میسنجند، چون نزدیکانشون از روسی اساساً پول روسی میفرستند و بانکوی تاجیکستان در ایواز با اونها سومونی میدهند. مسئولان بانک ملی تاجیکستان نگفتند که سبب زود زود پست و بلوروی قرب روبل روسی در چیست. بعضی از کارشناسان میگویند پایین رفتن ارز روبل موقتی است و احتمال چند روز دیگر دوام کند. فاضل جان فتح‌اللهیف شورای مسائل اقتصادی آسیا پلاس روز 30 می به رادیو آزادی گفت
قرب 2 روبل این موقتی است. باز ماه آگوست باز از روی نقطه نظر استندارد اند پورس و بلومبرگ از روی متخصصان کارشناسان آنها خود 2 روبل با استوارشوی خود را از ماه آگوست باز شروع میکنند.
وضع قرب روبل روسی پس از حمله بدلیل مسکو به اوکراین در ماه فوریه امسال بد شد. ارزش 1000 روبل در بانکوی تاجیکستان به 100 سومونی و حتی از آن پایین آمد. هرچند بانک ملی آن را در حدود 136 سومونی تعیین کرده بود. تنها در اول ماه اپریل آن به مرز 150 تا 160 سومونی رسید. این بالاروی را بعضی تحلیلگران با زدن سوزنداری قوت بخش مانند کرده گفتند موفقیت های مالیوی روسیه در دوام نمیکند، در حالی که با باوری آنها غرب با سرعت راههای نجات از وابستگی به نفت و گاز روسیه را جستجو دارد. بهرام شریپوف کارمند پیشین بانک و دکتر علم اقتصاد گفت
توازن پرداختی جمهوری تاجیکستان گیریم، بیشتر مال و محصولات ما از روسیه وارد میشه، بیشتر پول مهاجران از روسیه وارد میشه. باز روسیه حساب کتابی بین دولت های و مال و محصولات که میفروشد هم مکانیزمش دیگه کار شده است، از دلار و یورو، یورو به روبل گذران شده است، هم این تاثیرش اونور به فعالیت هم بانک و هم به تاجران محلی که با داد و گرفتی بین المللی سر و کار دارن. خوف هم زیاد شده است،
چون که صاحب کرونا هم نمیدوند پگو چی میشد. روسیه منبع درآمدی 100 هزار شهروند تاجیکستان است و 100 میلیون دلاری که مهاجران تاجیک میفرستند منبع زندگی اویله های آنها در کشور است. از این رو موضوع پست و بلند شدن قرب روبل برای بیشتر اویله ها در تاجیکستان مهم دانسته می شود.
باز در چهره خاموش خیال خنده زد، چشم گناهانم زد. باز من ماندم و در غربتی دل حسرتی بوسه هستی سوزد، حسرتی بوسه هستی سوزد. باز در خلوتی من دستی خیال صورتی شادی تو را نقشتم و بر لبانت ها سکی هنگامی ویدا بر لبم شولای حسرت اخو، یادی آن خنده برنگ و خموش که سر و پا وجودم را سوخت، سر و پا وجودم را سوخت، سر و پا وجودم را سوخت. یادی آن شب که تو را دیدم و گفت دیدی من با دل ترسانه ایش، چشمی من دید در آن چشم سیاه، نگه تش نبود دیوانه ایش، نگه تش نبود دیوانه ایش. رفتی و در دلی من مان بجای، عشقی آلوده به نومیدی و در نگه گم شده در پرده یک حسرت، یک زده در خنده سار. آه اگر باز به سویم آیی دیگر از کف ندیدم آسانه، در زنی شوله سوزنده ایش آخی خاطراتش دیگه نبر جانم. باز در چهره خاموشی خیار خنده زد چشمی دو نمام زد. باز من ماندم و در غربتی دیر حضرتی بوسه ی هستی سوزد. باز در چهره خاموشی خیار خنده زد چشمی دو نمام زد. باز من ماندم و در غربتی دیر حضرتی بوسه ی هستی سوزد.
مجلس نمایندگان تاجیکستان با وارد کردن تغییرات به قانونگذاری مربوط به فعالیت های جمعیت دارای مسئولیتش محدود و شرکت های سهامی شرایط قانونی شرکت دولتی در آنها را فراهم کرد. وزیر عدلیه تاجیکستان میگوید که قبلا نیز شرکت دولت در چنین جمعیت ها من نبود. برخی از وکیلان و صاحب نظران میگویند که راهبران شرکت های خصوصی فایده زیادی به دست آورده معمولا این مبلغ ها را به خارج کشور انتقال میدهند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. در جلسه امروز مجلس نمایندگان وکیلان به دو قانون مربوط به فعالیت جمعیت های مسئولیتش محدود و شرکت های سهامی تغییرات وارد کردند. مظفر اشوریان وزیر عدلیه تاجیکستان ضمن معرفی این تغییرات به وکیلان مردمی گفت که تا حال نیز در قانون گذاری شرکت دولت در چنین شرکت ها من نبود، ولی حالا تصمیم شد که زمینه حقوقی شرکت دولتی در چنین ساختار قانونی گردد. گفت وزیر عدلیه تاجیکستان بعد از انجام جلسه خبرنگاران تلاش کردند که جزئیات بیشتری این تغییرات را از جناب اشوریان بگیرند، اما وی با تاکید اظهار داشت که این تغییرات هیچ زیرکاسه‌ای ندارد و هدفش قانونی کردن مشارکت دولت در فعالیت چنین جمعیت‌های سهامی است. وزیر عدلیه همچنین هشدار داد که در این زمینه مطلب دارای محتوای دیگری در روزنامه‌هایتان ننویسید. سید جعفر عثمانزاده رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان و عضو مجلس نمایندگان در شرح خبری تصویب این تغییرات گفت که در سالهای اخیر در فعالیت شرکت‌های سهامی و جمعیت‌های دارای مسئولیتش محدود کمبودهای مشاهده می‌شوند که باعث نگرانی جامعه شده است. با گفته این سیاستمدار تاجیک، در پی خصوصی سازی اموال دولتی گروه‌های مختلف ثروتمندان کلخوز و سوخاس‌ها و کارخانه‌های بزرگ کشور را صاحبی کرده فایده اساسی آن را به خارج کشور میبرند. در نتیجه چند نفر مونوپولیست بای می شود و کارگر دهقان عادی کمبغل.
یکی در بانک ما چند به شما است، در معامل چند قدر شما است، کجا دارید شما همه که انوار در همون قدر شما خرید چی به جا همون فایده سرسی اکثریت نمیدونی که خارج کشور دوار بردش.
شاکرجان حکیموف حقوقدان و معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان به این نظر است که وارد کردن چنین تغییرات به قانونگذاری یکی از طلبات سازمان‌های مالی و حقوق بشری بین‌المللی بود.
همزمان باید تأکید کرد که در شرایط تاجیکستان در بعضی موارد سوء استفاده ها از معیارهای مربوط به قانونگذاری نیست مشاهده می‌شود و این باعث تأسف است.
به اعتقاد شاکرجان حکیموف، در هر حالت پذیرفتن سهامداران نو یا مسئولان جدید به ساختار شرکت ها تنها با رضایت سهامداران دیگر امکان پذیر است. گذشته از این، به گفته این حقوقدان، این امر به شکل های پوشیده و کشاده شرکت های سهامی بستگی دارد. این در حالی است که به اطلاع اگنتی امور تاجیکستان، از اول سال جاری بیش از 7000 صاحبکار تاجیک فعالیت خود را قطع کردند. با اطلاع این منبع فعلاً در کشور 685 هزار صاحبکار فعالیت دارد که بخش اعظم این رقم را صاحبکاران انفرادی تشکیل می‌دهند. یادآور می‌شویم که بخش خصوصی تاجیکستان حدود 70% اهالی کشور را با جای کار و بیش از 80% درآمد بودجه را تامین مالی می‌کنند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در تهران با همتای ایرانیش ابراهیم رئیسی دیدار و ملاقات کرده است. در پایان دیدار رهبران دو کشور چند سند امضا شد که بیشترشان یادداشت تفاهم هستند. به اطلاع رسانه‌های ایرانی، سفر پرزیدنت تاجیکستان با هدف بهبود روابط دو کشور برپا شده است. واخوری رهبران تاجیکستان و ایران در شرایط برگزار می شود که دو کشور دوام 7 سال اخیر روابط تیره داشتند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. امام علی رحمان شام 29 می به ایران رفت و قرار است 2 روز آنجا بماند. بار اخیر رئیس جمهوری تاجیکستان 9 سال پیش به ایران سفر کرده بود. 2 سال بعد از سفر اخیر رحمان، مناسبت دوشنبه و تهران به گفته تحلیلگران به پایین ترین سطح خود رسید. سال 2015 مقامات تاجیک ایران را به دستگیری از حزب ممنوع نهضت اسلامی متهم کردند، تا آنجا که در رسانه های دولتی تاجیکستان فیلم های پخش شد که در آنها ایران را به قتل چهره های سرشناس تاجیک در سال های 90 متهم کردند. تهران همه این اتهام را رد کرد، اما مقامداران ایرانی از پاسخهای تون خودداری کردند. کارشناسان چند عامل را سبب نرم شدن مناسبت دو کشور می‌دانند. عبدالملک قادرف تحلیلگر مسائل سیاسی می‌گوید:
پیش از همه اونی که قضیه افغانستان، این مخواهیم نخواهیم، این حتما یکی از همون تریگرهای اساسی است که تاجیکستان و ایران را هم نزدیک می‌کند. دوم، خوب مسئله قرغیزستان، ما خواهیم نخواهیم این چیز حتما تاثیر خودش میرساند، چون قرغیزستان مثلا از ترکیه وای گرفته است، از سلاح گرفته است، دستگیری همون سازمان کشورهای ترک برخوردار شده است. تاجیکستان در این رابطه نمیتواند که با روسیه تکیه کند، چون روسیه در همه این جنجال های داخلی دخالت نمیکرد و مسلم است که ایران یگانه در همین شرایط یگانه شریکی که میتواند از تاجیکستان دفاع کند.
این تحلیلگر تاجیک کار دیپلمات های دو کشور از جمله نظام‌الدین زاهدی سفیر تاجیکستان در ایران را نیز در بهبود یافتن روابط تأثیر بخش می‌داند. حداقل دوام 1 سال اخیر لحن گفتار مقامات تاجیک در برابر ایران تغییر کرد. در ماه‌های اخیر برخی مقامداران تاجیک از دوستی خلق‌های دو کشور برادر صحبت کردند. کارشناسان نزدیک به مقامات باور دارند که یخ روابط در میان دوشنبه و تهران آب شده است. سیف الله سفروف، سابق معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت، میگوید
که این نه برای اون است که ما از کسی میترسیم یا اتفاقشی نداریم، بلکه برعکس همون همکاری های یا که هم فکری ها هم اندیشگی های تاریخی هستند که آنها البته هر گونه مشکل را پس سر میکنن و از جمله همین سردی هایی که نسبت اپوزیسیونی ما در ایران شده بود آن را هم پس سر کردند و علاقه مناسبت ها گرم شده است.
ایران در سال 1990 یکمین کشوری بود که استقلال تاجیکستان را اعتراف کرد. تا سال 2013 تهران یکی از عمدترین شریکان اقتصادی دوشنبه دانسته می شد، اما بعد سال 2015 کارخانه و شرکت های ایرانی یک پس دیگر در تاجیکستان بسته شدند. داده گرفت اقتصادی دو کشور هم به طور قابل ملاحظه کم شد، ولی با سفرهای اخیر مقامداران بلندپایه تحلیلگران در دوشنبه به بهبود روابط دوشنبه و تهران امیدهای زیاد دارند. قاسم بیگ محمد تحلیلگر تاجیک میگوید
با توجه به امضای پروتکل همکاری های امنیتی میان دو کشور، مسئله ای که شما به آن اشاره کردید کاملا مشخص شده است، به اصطلاح چارچوب و قاعده بازی تنظیم شده است و من بعد آن رعایت خواهد شد.
کارشناسی دیگر تاجیک عبدالملک قادروف هم به بهبود یافتن مناسبت دو کشور تاکید میکند.
اکنون با نظر داشتی تغییرات کلی در سیاست جهان، در وضعیت جهان، فکر میکنم که این مناسبت های بین تاجیکستان و ایران خیلی مناسبت های حسنه امروزه تاجیکستان و ایران خیلی طول میکشند، چون وضعیت واقعا با ضعیف شدن روسیه و از بازینگری اساسی بیرون شدن و در منطقه آسیای مرکزی، فکر میکنم که نقش ایران در این بازی منطقه خیلی زیادتر میشود در نسبت تاجیکستان.
طبق اطلاع رسمی روز 3 می در تهران میان تاجیکستان و ایران 16 سند نو امضا شد. در میان سندهای امضا شده سازشنامه های قابل توجه به نظر نمی رسد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
بالاروی به سابقه قیمت غذایی زندگی بسیاری ها را در ایران سخت کرده است. بعد جاری شدن چاره‌های نو اقتصادی و کاهش یارانه‌ها در ایران، نرخ غذای نیازی اولی مردم از جمله نان و روغن و تخم دو برابر بالا رفت. اعتراض‌ها بر ضد بالاروی نرخ و تورم را مقامات با زور خاموش کردند، اما استعمال کنندگان ایرانی همان خشمگین و ناامید باقی می‌مانند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش می‌دهم. تورم زیاد و افزایش قیمت مواد غذایی ایرانی‌ها را به تنگ آورده است. یک ساکن ایران که برای خرید تخم به مغازه آمده بود گفت:
تخم رو که نیاز داشتیم اومدیم 95 تومن شونه خریدیم. آخرین بار 45 تومن بود دیگه، تقریبا 20 روز پیش بود 45 تومن بود، الان دو برابرم رد کرده، 95 تومن خریدم.
بعد کاهش یارانه ها در ایران نرخ همه گونه مواد نیازی اول دو برابر قیمت شد. ساکن دیگر از بالاروی نرخ روغن شکایت دارد:
بستنی خریدم با چش. بستنی که اون موقع 40-50 تومن نمی دادم، الان 120 هزار تومن پول دادم.
بالاروی نرخ گندم در جهان ارزش نان و محصولات نانی را در این کشور بالا برد. این وضع هم در حال است که به دلیل تحریمات سخت اقتصادی آمریکا زندگی مردم زیاد در ایران به سختی می گذشت. ساکنان مقامات و مدیریت نادرست در بخش اقتصاد را سببگاری اصلی بحران می دانند. این وضع هم باعث به اعتراض مردم علیه پرزیدنت ابراهیم رئیسی شد. مردم با شعارهای رئیسی کشور را رها کن، مرگ بر رئیسی، به خیابان ها برآمدند. برای بازداشت و قطع اینترنت مقامات ایران این اعتراض ها را خاموش کردند. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، برای گروه از ساکنان کمک مالی پیش بینی کرد و در یک جلسه این دستورش را اعلان کرد و گفت:
مدت دو ماه به عنوان کمک معیشتی به دهک های اول تا سوم 400 هزار تومان اختصاص پیدا خواهد کرد.
اما اکثریت میگویند این مبلغ برای پیشبرد زندگی ناچیز است. مرد با نگرانی از این وضع گفت:
مادر من مستمندگی تامین اجتماعی خرجش نمیرسه بعد دخل گذران زندگیش، خب دهک 4 گذاشتنش.
مقامات تلاش دارند نرخ ها را تنظیم و نظارت کنند. تاجران میگویند با آنها فشار میارند. یک صاحبکار ایرانی که از بردن نامش خودداری کرد گفت:
تعذیراتم را به را میاد گیر میده به ما. آقا این تخم مرغ چرا اینقدر میگه؟ نمیگه آقا این تخم مرغ چقدر خریدی، فقط میگه باید بفروشی اینقدر. نمیگه اینو که خریدی، از کجا خریدی، چقدر خریدی، برم اونجا سر بزنم.
رئیس جمهور ایران رئیسی گفت امید دارد که میزان تورم تا میانه های سال 2023 کاهش خواهد یافت، ولی برخی از تحلیلگران میگویند باید اصلاحات کلی صورت بگیرد.
هنوزم دستای گرمت جای امنی واسه گریه است، تو قشنگی مثل بارون، من دلم پر از گلای است. هنوزم زین نیاخود توی این بغز شبونه، منو گنجشگای خونه دیدنت عادتمونه. پشت پنجره هنوزم چشم راهت میشینم، ای که بی تو خودم و تک و تنها میبینم. پشت پنجره هنوزم چشم راهت میشینم، ای که بی تو خودم و تک و تنها میبینم. ما دوتا پنجره بودیم، گفتی که باید بمیریم، دیوارا همه خراب شد ولی ما هنوز اسیریم. ما هنوزم مثل مردا مثل آینه کبیریم، ما همونیم که میخواستیم خورشید و با دست بگیریم. گرگه هم حروم شدن، کاری بکن چه چشم من بیا منو یاری بکن، گریه هم حروم شدن کاری بکن، چشم من بیا منو یاری بکن.
از ولایت مختار کویسان بدخشان به خصوص ناحیه روشان و هم شهر خارو خبرهای نگران کننده میرسند. از 16 می تا حالا در اینجا به کمترین حساب زیاد از 3 نفر کشته شدند. 22 می در شهر خارو محمد باقر که مقامات او را رهبری گروه جنایی و مردم محلی حامی خود می نامند کشته شد. 7 افسر آمان و 17 شهروند دیگر بینشان شدند. از دوشنبه درباره فشار به زادگان بدخشان خبر می رسد و بسیار بسیار افسوس که از تاجیکستان چنین خبرها را داریم. با امید آرامی و ثبات در کشور امروز در برنامه ما مهمانان ارجمند سیف الله سفرف استاد دانشگاه، معاون سابق مدیر مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و شیر علی غلام علیف پژوهشگر دانشگاه سوکوبای ژاپن شرکت می کنند. خوش آمدید به برنامه ما. سوال نخستین و چیزی که شاید امروز همه را نگران می کند، چرا کار به اینجا کشیده شد در بدخشان؟ محترم سیف الله سفرف نخست از شما شروع میکنیم. مرحمه.
پیش از همه باید تاکید نمایم که مردم بدخشان یک مردم بسیار سربلند و وطن دوست و جسور هستند، ولی بعضی از گروه های که مولها را ما چون جنایتکار میگفتیم و قسمی از رسانه های خبری دنیا آنها را حفظ میکردن، در حقیقت جنایتکار بودنشان اثبات شد و در فیلمی شکست فتنه همه این نشان داده شد و خود خوابشف و الفت خانیم با زبان خودشان این دلیل ها را رد نکردن، بلکه تصدیق کردن که در حقیقت آنها در معتاد کردن جوانان بدخشان، در بجنگ کشیدن آنها سهم داشتند. یعنی معلوم می شود که تاجیکستان زیر نظر قواهای گیاپولیتیکی دنیا هست و بعضی گروه های هستند که آنها نمی خواهند که مثلا در تاجیکستان یا در منطقه ما صلح و ثبات باشد. البته این سبب های خودش هم دارد که اینها را تحلیلگران کیها گفتند پیش از ما.
محترم شیرعلی غلام علیف، شما به نظر سیف الله سفرف راضی هستید؟ به این سوالی که در میان گذاشتیم چی نظر دارید شما؟
من به قسم اولی گفته های استاد راضی هستم که مردم بدخشان بسیار مردم خوب هستند، با دانش هستند، لیکن چیز به فکری که بعد از اون ابراز کردم استاد، من راضی نیستم. واقعه ها اصلا از سال های 2008 با 2010 باز 2012 شدت گرفت و ما امروز درباره فقط واقعی که ماه نویبر سال 2021 رخ داد و گلبدین زیابکف کشته شد، از اونجا دیدم برای این واقعه ها اصلا همون پرکرار یا که همون مفتیش و همون ناظر عبیرزاده و عبیب که پاره گرفتند از دختر میخواستند با او پاسپورت کنند و آنها را به سرشان دیله باز کردن نشد و این کار به اینجا رسید. این بچه هم با آنها چیزی کردند، یعنی سمسود کردند و به همین خاطر این واقعه رخ داد.
ببینید، مقامات تاجیکستان کار خود را در ولایت بدخشان عملیات ضد تروریستی می نامند. آیا واقعا در بدخشان تروریست ها بودند و هستند؟ محترم سیف الله سفرف، نظر شما؟
اکنون به همین مسئله دو نگاه هست. مثلا در اوکراین هم اوکراین ها می گویند که ناتسیست ها نیستند، لیکن طرف روسیه با حساب گرفتن بسیار چیزها اثبات میکنن که اونها هستن. در اینجا هم همین خیر است، هیچ تا همین نزدیکی ها هیچ کس نمیگفت که خلبش یا الفت خانم جنایتکار است. رادیو آزادی هم انترویو گرفته از الفت خانم همچون یک حرکت اعضای حرکتی گویم شهروندی، همچنین یک زنی فعال مصاحبه کرده گرفته بود و با تمام مردم دنیا او را همچنین یک آدمی پیشقدم داره بود. لیکن خودش با دهان خودش گفت که اونها کیها بودند و چگونه در مدت چند پنج سالی آخر 400 هزار سامانی از تشکیلات های بین الخلقی گرفتند و در اساس همین مردم بدخشان، جوانان بدخشان اساسا جوانان بیکار شاید باشند، جوانانی باشند که سوادشان پست باشد، اونها رو به همین گونه حرکت جلب کردند.
یعنی شما راضی هستید که در بدخشان جوانان یعنی تروریست بودند و عملیات های تروریستی انجام دادند، به این چی شما راضی هستید؟
من حالا اونها رو تروریست نمیگویم چون که اونها ترکش ها با وجود نبودند، لیکن اونها رو همچون جنایتکار میگویم برای اونکه از پشت الفت خانم رفتند. الفت خانم با محمد باقر اونها رو خرید، اونهایی که خریده شدند و در مقابل منفیت دولت و ملتشان میستند اونها رو حتما جنایتکار نمیدن روزیم دیگه نام ندارند.
محترم شیرعلی غلامعلیف، نظری شما چی است؟ مرحبا.
نظری منم چنین است که در بدخشان یعنی عموما در مردم پامیر در تاریخ تروریسم تروریست نبود است. متاسفانه چخیل که استاد گفتند امی واژه تروریسم و فاشیسم و دیگر چیزا یعنی دیگر شکل دیگر را گرفت است. چخیل که مثلا روسیه با اوکراین حمله آورد و اونجا گفت که مردمش فاشیسم، لیکن اوکراین ها میگن که ما نداریم فاشیسم. تروریست یا که تروریسم همونی است که یگان ترکیش و یگان سوی قصد با جان یک است، لیکن در ولایت مختار کوهستان بدخشان یگان گروه تروریستی نیست. و بعد چیزی که استاد میگن که جنایتکار هستند، جنایتکار در ماده 20 قانون جمهوری تاجیکستان آمده است که هیچ کس حقوق ندارد تا حکم سود برآمدن کسی را جنایتکار بود.
مگر تنها دادگاه نیست که حق دارد کسی را حکم کند؟ چرا این آدمان به حکم دادگاه جنایتکار عنوان میشوند؟ جناب سیف الله سفرف، شما
جنایتکار من برای اونها را میتوانم بگویم به سود شخصا من کنم که اونها هم قشلاقی من را پرند، همون بچه که تیر خود هم قشلاقی من بوده است. من خودش را نمیشناسم لیکن شنیدم که اونها را آوردن در دهه ما گرد کردن. مثلا برای اون میگم که 17 نفر کارمندانی مقامات را یرادار راهی بین المللی خاروغ مثلا خطای را بستند و قریب 58 یا که بعضن بعضی حالت ها به 90 چند ماشین هایی که باید به شهر دوشنبه و شهر خاروغ و دیگر شهر های تاجیکستان مواد می آوردن اونها را محکم کردند. اونو چی حق دارن که راهی بین المللی را محکم میکنن؟
سپاس که به بعضی سبب ها تا حال حاضر که صحبت داریم اشاره کردید، ولی اگر دقیقا این سبب ها را یک یک بشمریم یا خلاصه کنیم چی گفتم ممکن است؟ یعنی سبب ها حالت امروزه ای که ما در بدخشان داریم چی است؟ شیرعلی غلامعلی شما مرحمه.
سبب ها در آن است که من چخیل که از استاد یعنی که گفت که من به حکم سود و یا را چی جنایتکار می برارم، حاضر معلوم نیست که هم قشلاق یا که هم دیعه استاد را کی پراند است و کی کشت است، چون که سود نبود. این یک. دویم که ما رای بین المللی که استاد در نظر دارند، حکومت با تمام تنگ و توپش مردم آن را برای آن چی کردن که ندارند و شهر که و سر مردم چخیل که 2012 کردن اما خیلی ترپرانی کنند، به همین خاطر رو را بستند. بعد استاد که به همون فیلمی ساخته ای حکومت که تکیه میکنن این فیلم ها را ما از همون دوره پیش چخیل که یکم در یادم است که علی بیدکی را دستگیر در تلویزیون نشان دادن که یعنی که همچون عملیاتی تروریستی گذاروندن و او به ضرر کرده شد، ما هم به اون باور کردیم. بعد یک هفته یک ویدیو را دیدیم که او نه در کو بود است نه در یگانجا، او را دستگیر کردستند و او را همون شکنجه او را دیده بودیم. برای همین به این فیلم ها دیگر تکیه کردن هم شد. یا که فیلمی که شرافالدین گدایف خپیدن، او گفت که من هم میخل کردم او خل کردم، بعد او دیگر آزاد کردن رفت باز از اوجه دیگر چیز گفت. برای همین به همون تلویزیون و به همون فیلم اگر تکیه کنیم، پس این قانون جمهوری تاجیکستان برای چی است؟
سیف الله سفرف، شما به این حرفای شیرعلی چی نظر دارید؟
من با فیلم فرض کردیم تکیه نمیکنیم، لیکن دلیل هایی که در فیلم آمدن خلباش با دهن خودش گفت که من جنرال هستم، من گپ راستش میگم و من یگان فشار یگان کس نه آورده است. من با او خلباش باور نکنم و جنرالی که گپت از هیچ کس نمیترسد. راست گفتی من در جلب کردن جوانان بدخشان با همین گونه حرکت های نمیشدگی سهم دارم. خودش گفت. اینا من نگفتم. اینا سود نگفت است. اینا پروکراتورا نگفت است. اینا فیلم بردارا نگفتند. اینا خودش گفت.
از شما باور دارید که تحت هیچ فشار و زوراوری اونها این حرفا را گفتن؟ چون که خلبش خلبش حتی گفت که ببینید ما تحت هیچ فشار قرار نداریم. یعنی اینطور به نظر نمی رسد؟ جناب شیرعلی شما چی میگوید؟
من خصلتی مردمی بدخشان نمی دانم. اگر اونها در فشار می دادن هیچ نبود. اگرش به خب می کردم یا اینکه دیگر خیل می گفتن. ولی بسیار صمیمانه این گپا گفت. مردم بدخشان دروغگوی را نقض نمیبینند. دروغ گفتن هم دروغ میگوید.
شیرعلی شما چی میگید؟
همین من با اون آدم باور.
استاد درست میگید که ما دروغگویی را بسیار بد میبینیم و راست میگیم. همین تمام همین کسانی که بازداشت شدند و یا همه در همین ویدیوهای ساخته شده چی مقامات، یعنی میگند که من گناه کردم. این دیدم امریدین را دیدم، چهارشنبه را دیدم، بعد در همون تلویزیون بدخشان از نایه من اشکاشم 37 نفر در آنجا برآمد کرد که در بینشان یار و دوست و خشت باری من است. وقتی که بعد او به اونا زنگ زدم و یا میگن که ما را مجبور کردن، گفتن اگر که نگویی یک برآمد نکنی به سر دیلم میکشوی. برای من فکر میکنم که تحت فشار، یا که مثال معلمه محمدچایف را من بسیار خوب میشناسم، وقتی که او از ورق میخواند و یگان سبکی او مانند نیست. در او فیلم میگن که او به خارجی و خورده. امروز ما فقط زندگی ما از خارج است. من دارم این فقط با خارجی خوراک میخورم، البته به هموطنان خود، یا که پول گرفت هستند. حکومت ما این خل شرایط مایا برای ما پژوهشگران نکرده است که با ما پول تیت ما کار علمی ما نبکنیم، یا که با استاد سیف لازاده هم مثلا. اگر حکومت ما با ما پول میداد ما چین نمی بودیم که می بیایم با ژاپن و در اینجا پژوهش خود ما نبکنیم، یا که از کدام شرکت خارجی پول برای پژوهش. همه جورنالیست ها برنامه، جورنالیست باشد، پژوهشگر باشد، عالم باشد، تو برنامه هم می سازد، پیشنیاد میکند و می پول میگیرد، با ما پول چی کار علمی شونه.
تشکر. وقتی که میگن سیف الله سفر به همین حرفا چی نظر دارید؟ مرحبا.
اصلا مسئله پول گرفتن و این، من به شرعی راضی هستم که بسیار از جوانان ما البته گرانت های بین المللی میگیرند تا $1,000,000 گرفتگی هستند. در اینجا هیچ جای جنایت نمیبینیم، لیکن الفت خانیم خودشان گفتن که از این پول ها برای دادن معلومات با اوید با این یا اون قواهای سرحدی با فلان فلان ما پولا گرفتیم. و همچنین یک سوال بسیار عجیب گفتن که کارمندانی همون وای پرسیدن که آیا ما میتوانیم، اینا با فکرم دختره که ترجمان گفت که آیا ما میتوانیم با دست شما حادثه هایی که در قزاقستان شده بود آنها رو در تاجیکستان گردان کنیم؟ در این مسئله شیرعلی چی میگن؟
راست گفت استاد. من 100% باوری دارم که ویدیویی که ثبت شده است تحت فشار است. تو حتی حادثه قزاقستان نه، می توانند حادثه اوکراین را هم در این ویدیو به گردن استاد مامچای و یا که به خالبش زنند، یا که به امریدین و دیگر کس.
خب تشکر. حالا یک سوال دیگر، آیا امکان داشت که چنین حادثه ها روی ندهند؟ امکان پیشگیری یعنی جلوگیری از این حادثه ها وجود داشت که آدم ها کشته نشوند، زخمی نشوند و کار به اینجا کشیده نشود؟ محترم سیف الله سفرو،
100% امکان داشت، به شرطی که این گروه های جنایتکار با هم مصلحت کردن، با سفارش بیرونن همین گونه چورابینی ها رو تشکیل نمی کردن، یعنی راه نمی بستن، یعنی که یراق جمع نمی کردن. شاگردانی محمد باقیر 19 افتمت و پیستالت آورده سپار دیدند. این ها از کجا بودن نباشد شیرعلی؟
محترم شیرعلی غلام ملک، شما به این سوالی که ما گذاشتیم، یعنی که از این حادثه ها میشه جلوگیری کرد، چی نظر دارید؟
من کمتر نظری دیگر دارم. خوش. چون که امروز بدخشان در معاصره اطلاعاتی است، یعنی که بغیر از همون تلویزیون دولتی و یک چند مجله دولتی دیگر یگان اخبار نداریم. اگر اینترنت می بود شاید این کار رونق دیگر می گرفت و ما می دیدیم که در اونجا چه حادثه ها شده استند. اگر استاد حاضر چه عیبدار در اینجا حزب نهضت اسلام هم میکند یک نفر، این چه خیلی پس میشود که یک حکومت که با تمام ادارهش که 30 سال فعالیت میکند و یک نفر میبیند و نقشه های حکومت هم مثلا چی میکند بر ضد حکومت تظاهرات چی میکند. سبب اساسی من در این میبینم که وقتی که مردم با تظاهرات بر آمد، چرا پس حکومت طرفی تظاهراتگران مثلا تیر خالی کرد و بچه را کشتن؟ آیا همون تظاهراتگران در حقیقت چی سلاح داشتن؟ اگر داشتن پس همون ویدیو ها که اقلا یکان چی ویدیو باشد که ما هم باور کنیم که در حقیقت مردم سلاح داشتند و بسر مقامات مثلا تیرپرانی کردن، به همین خاطر حکومت جواب داد، یعنی طرفیان.
امین شیرالی چیزی عادی را نمیفهمد که همون 17 نفر کی اگر که جنایتکار نمیشدن کی تیغ پراند، همون بچه را کی کشت؟ همین قصوال، همین سوال در جواب دید. ما دیدیم همون مردگی ها همشون افتمه داشتن اونا در ویدیو هست.
بله افتمه داشتن. بله استاد،
از کجا گرفتن؟ برای چی گرفتن؟ مقصدشون چی بود؟
همون سلاح از کجا پیدا شد؟ مثلا وقتی که گلبدین کشتن گفتن که با خود تپانچه داشت، تپانچهش از همون کپروکچه که می برای از اون طرف مانده بود، همون عکس ما دیدیم. لیکن مرده گلبدین از مابین چیز، از مابین همون کپروکی که من همه قدر شاید 50 سانتی متر هم چی ندارد، یعنی کشادی ندارد، پناهی ندارد. تپانچه ممکن است برای کجا تفتیشات نبود؟
گلبدین مسئله دیگر است. گلبدین اینجا آمیخته نگه. وای کاری یک شخص است. اونجا پروبلم حقیقتا
نه. من میگم که این ساخته است.
با دادا جانی هم همه گپو را گفته بودم.
من میگم که این همه ساخته است. دمین یگان سیلا در اونجا نبود. من چه خیلی که من مثال علی بیدکی را گفتن که کشتم در کوه، بعد چرا اوجا در ماشین پیدا شد که یک کس میگد ما بلجوان یا این خل میکنیم و خل میکنیم.
یک عقیده در محفل ها صدا می دهد که در تاجیکستان حل چنین وضعیت تنها با راه زوری پیش برده می شود. یعنی تاریخ چنین در گذشته چنین شده است. در 2 یا 3 سالی گذشته بیاد بیاریم در رشت، طویل‌دره، نورآباد، در کولاب و در همین خود بدخشان چند بار حکومت تنها از نیرو کار گرفت. می شود گفت که این دیگر به سبک حکومت تبدیل شده است. یعنی دیگر همه مشکل با همین سبک انجام داده می شود. محترم سیف الله سفروف،
یک دانشجوی من که از بدخشان است، وقتی که همین بحث ها شد و من گفتم همین که گپ و اونها هم گپاشون البته پیش از من گفتن، گفت که من با پدرم زنگ زدم گفتم که همین قدر سال هیچ کس به کار نگرفته، یکان کس شما به کار گرفته، یکان کس آمده شما پرون ستودن که این گپ را گفته است، دانشجو با عقلی 20 ساله خودش. و بعضی آدم های کلان میخوانند در کشورهای خارجی در همه جا عقلشون به همین خیلی چیزای عادی نمیگیرد که حکومت دشمنی خلق خودش بودن نمیتواند هیچ وقت، مخصوصا حکومت ما که در نتیجه بسیار جنگ وزنین گویم که بزرگ صلح کردیم.
شما محترم شیرعلی غلامعلیف، نظری شما چی هست به همین سوال؟
نظری من این خیلی است که حاضر که استاد میگد که حکومت ما این خیلی کار را نمیکند، پس یکم برای چی بازم سوال، چرا پس اینترنت خاموش کرده است؟ چرا نمیماند که اطلاعات براید؟ من میگم که این به سخت حکومت چی یعنی عادت کرده است به همین کاری که مثلا در کولاب و در رشت و در نورآباد کرد، میخواد همین متد در بدخشان هم چی استفاده ببرد. لیکن من فکر نکنم که این متد دیگر به کار میرود، چون که امروز مردم علاقه در اینترنت هستند و چیز اطلاعات دارند. مثال بعضی چیزا پیش ما نمیدونستیم که در کلاب که چی همین کارا شده است یا که در نورآباد، فقط با همون واسطه تلویزیون.
فرض کردیم در امریکا وقتی که ترامپ کمی گپش نادرست برامد، همه چیزاش در تویتر همه جا محکم کنند. در وقتی که به دولت لازم شود بعضا مسئله امنیتی محکم کردن اطلاعات، این گپی وای نیست، یعنی که چیزی حل نشدنی نیست، باید که محکم کرده شما به خاطر امنیت مردم.
و یک سال دیگر، کشته شدن محمد باقر، محمد باقرف در رسانه‌های خاورمیانه، ایران، بیرون از آن همچون قتل لیدر شیعه های تاجیکستان معنی داد شد. این واکنش اعتراض مقامات تاجیکستان را هم به بار آورد. سوال تا کدام اندازه واقعه اخیر می توانند به همزیستی مذهب ها یا محل ها در تاجیکستان تاثیر داشته باشد؟ محترم سیف الله سفرف چی میگید به این سوال؟
من از روی مناسبت مردم با مردم بدخشان در دوشنبه و دیگر جاها خلاصه کردن که مردم تاجیک خیلی مردمی با تحمل، خیلی مردمی با عقل، با فهم است و هیچگاه گفتی همون پوتین مخیز کتلتامی نیست میشه، یعنی که پشه رو با کتلت یا که گوشتی لحم برابر نمیکنند و در خودی مردم بدخشان هم چنین است. مردم بدخشان هم من احساس میکنم که بگر از چند نفره که با شیرالی تماس گرفتند و همین گپا را گفتند باوری صد فایزه دارم مردم بدخشان در طرف حکومت است، با حکومتش است، چون که این حکومت است که آرامی را تامین میکند، حکومت است که صلح و امنیت را تامین میکند، نه اون 200 نفر.
بله، شما چی نظر دارید مرحمت شیرالی؟
منم با گفتی استاد راضی هستم. بله، در تاجیکستان ما اسرا که در پلو یکدیگر زندگی کردیم، مثلا خود در بدخشان اگر گیریم، هم اسماعیلی است و هم برادران اهل سنت، ما تا امروز ندیدیم که بین ما یگان مناقشه مذهبی یا چیز با وقوع پیوسته. یا در مرغاب گیریم، در یک شهر، در یک دهه، مثلا هم برادرای اهل سنت و هم اسماعیلی زندگی میکنند، آنها به توی مرکه یکدیگر میروند. برای همین رسانه های بعض رسانه خاور میانه ایران چیزاشون به اساس است.
برخی از تحلیلگران میگن که اگر رئیس پیشینی ولایت یادگار فیضوف در سری کار می بود، کار به اینجا نمی کشید. شما به این عقیده راضی هستید محترم سیف الله سفرو؟
از فرام یادگار فیضوف به مردم نزدیک بود و من میدونم اینا و وای می توانیست که با مردم زبان یابد. این گپ درست است، لیکن میزونه بود فهم یک بچه محلی است، از همون جا است، جنرال است، ولی هم آدم خوب است. من مثلا بدی او رو ندیدم، نشنیدم حتی، و در یکی از جلسه ها همونجا بودیم، بسیار خاکسار مدرک بود، بسیار صحبت های خوب کردیم، با مردم کردیم، با خلیفه ها، با تشکیلات های جمعیتی. سالی گذشته بود بفکرم با به نزدیکی نصیب باشد با بدخشان انشاءالله میرویم، با مردم صحبت میکنیم و این گپ هایی که در حق مردم بدخشان میگویند من همش رد میکنم. در مجموع خلق بدخشان رو هیچ نه با جسارتشان، نه با راستگویی‌شان، نه با انصافشان، نه با وطن دوستی‌شان گناهگار کردن دارم، من اجازت نمیدم.
تشکر. شیرالی غلام‌علیف، شما به همین سوالی که ما گذاشتیم چه نظر دارید؟ اگر یادگار فیضوف می بود، کار به اینجا کشیده نمی‌شد؟
بله، من فکر میکنم اگر یادگار فیضوف سری وظیفه می بود، هیچگاه این کار به این چی با این وقت با این درجه نمی رسید، چون که او در امور روز اول می توانست پیش مردم براید با مردم فهماند که مثلا این کار را ما چی می بینیم، مثلا تفتیش میکنیم.
اینجا بهتر است که بیاد آرهیم که واقعه های اخیر، یعنی از 25 نوامبر سر شدن، وقتی که یک جوان در ناحیه روشقلعه بدخشان گلبدین زیابیکوف کشته شد و مردم تحقیق این قضیه را طلب کردند. به فکر شما اگر این قضیه تحقیق می شد و به پایان می رسید، ممکن بود که کار به اینجا کشیده نمی شد و در روشان و در خاروخ این حادثه رخ نمی داد؟ شیرالی، نظر شما چی است؟
مردم هم همون نخواستن، هیچ چیز نخواستن. وقتی که همون کار، همون مثلا همون پرکرار که همین کار کرد، یعنی که دیگر مقامات او را به جوابگری نکشیدند، این بچه ها مجبور شدند، چه خیلی که در اول گفتیم که همچه سمسود کنند. در اینجا باید هم او پرکرار را به جوابگری میکشیدند و هم همون بچه هایی که او پرکرار را مثلا یا شپلاق زدن یا چی کار کردن، هم به سری و یا باید دل کشاده میشد، موافق قانون جواب میدادند، از تا 8 ماه از شاید از آزادی محروم میشدند، لیکن نه با کشتار. مثلا اگر تحقیق میشد این کار به این درجه نمیرسید.
شما سیف الله سفرف روزی هستید به این حرفای شیرالی؟
من فکر میکنم که مسئله تا این درجه هم نمیرسید، لیکن این گروه هایی که بودن اینها فاش نشده میموندن. بهانه گلبدین قطعی ما این گروه ها را فاش کردیم، این گروه هایی که تیاری دیده بودن علاقه، اونهایی که پول گرفته بودن، اونهایی که باید اونها در عمل میکردن، اونها زیدیت در بدخشان بیشتر میکردن. اینجا مسئله گیاپالیتیکی است، اینجا مسئله بازی کلان است. در پشت این الفتشا و خلبش دیگر آدم ها میستن، محمد باقیرم
تا حال حاضر این مسئله های دریافت مبلغ از خارجه و دیگر از این چیزها
تا حال حاضر
تصدیق خود پیدا نکرده.
دلاری و بچه شغلانی خودش گفت، روشانی خودش گفت که دو نفر رفتن افتمت آوردن 300 دلاری دیگر را دادن که شما اونجا را هم احکام کنید، ما اینجا تظاهرات سر میکنیم. این گپ هست که بود پیشتر.
ببینید پیوندان این بازداشت شده هایی که مورد پرسش قرار گرفتن در صحبت با ما گفتن که اونها تحت فشار بودن، زورآوری اینطور صحبت ها انجام دادند و اعتراف کردن. حال بیاید به سوال بعدی برگردیم، فکر میکنم این مهمتر است. یادگار فیضوف در سال 2018 بعد رئیس ولایت تعیین شدنش در مصاحبه با رادیو آزادی گفت در منطقه مشکلات زیاد است. یکم بیکاری، نارسایی زمین، درآمد کمی اهالی و نرخ‌های بلند محصولات. گذشته از این یادگار فیضوف با توجه حکومت مرکزی به بدخشان تاکید کرده بود. میشود گفت که این واقعه‌های بدخشان اصلا زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی دارند؟ میشود این شهر داد جناب شهرالدین رومالی؟
همین گونه زمینه‌های اجتماعی اقتصادی در تمام تاجیکستان در ناحیه‌های کوهیش البته بیشتر هست. یعنی همو زمین نمی‌رسد، اوایل‌ها بسیار کلان هستند، انا جای کار ندارند و غیره و کذا. لیکن مردم میفهمند وضعیت چگونه است و انتظار روزی نیک، انتظار آنی که دست حکومت به آنها میرسد، اونها طاقت کردن 3 سال. الکی نیست زیادی تاجیکستان خیلی آباد شد.
تشکر. شرالی غلام علیف شما چی میگوید با این حرفا و مرحمه؟
با این حرفا چنین میگم که میگن که غوغای خانه از دست بینانی است. استاد که میگه 3 سال، باز چقدر سال دیگر ما باید منتظر شویم که برای ما یعنی که یگان کارخانه ساخته شود و ما شرایط فراهم آورده شود که ما دیگر از همین خارجه به وطنای خود برگردیم و در همونجا کار کنیم. بعد چیز باز مثلا راهی حلال نداریم، راهی که برای ما شوروی ساخته بود تا در عمرش اسفالت ندیده است، یعنی همون رای گراف ما میگیم که همون خیلی راه است. رایی که نداریم چخیل ما میتوانیم که محصولات ما محصولات شیری یا که کارتاش یا دیگر چیز را مثال از وخان بریم با چیز با دوشنبه فروشیم. نیست تا امروز بله زیبا شده است، اقلا یک کارخانه را استاد نامبر کند که در خاروق یا که در ایشکاشیم یا که در روشان یا که در دیگر نایه ساخته شده است که مردم آنجا کار کنند. باز چند سال دیگر ما باید چی شود؟
محترم سیف الله سفروف، بله بله خواهش میکنم.
شرالی جان، همین کارخانه ها در خاروق هم هستند. مثلا من چند وقت دیدم، من تلویزیون بدخشان قریب رفت تماشا میکنم، اونجا کارخانه ها هستند، گس در مرغاب هم ساختن، نصیب باشد در روشقلعه گسی سبزار ممکن شود، در این پایان هم یک گس ساختن. اومن پامیر خودش رو با انرژی حتی تأمین میکنه، کمکه قیمت از نرخی اونجا چون که پامیر انرژی این مستقل است، از این سبب نرخش دیگر است. لیکن اولین بار ماز در پامیر با انرژی همه جا تأمین بود.
نظری من چنین است که اگر که یعنی حکومت ما با مردم یعنی در بین مردم ندارد، با مردم صحبت نکند، سخنان وای رو گوش نکند، این وضع اونقدر چی خوب نیست. این یک. دویم که باید حکومت برای مردم بدخشان تعمیر راه ها کند، اجازه ثبت گمرک در خود ولایت شود و مبلغش به مرکز ولایت باید چی شود که ولایت ما هم از دتاتسیا براید. بعد کشادن راه های اوایی بین المللی و داخلی. دویم رونق دادن توریسم، بگذار که مردم توریسم داخلی و خارجی. امروز بدخشان باز بغیر از گرفتن ویزای تاجیکستان باز به خارجی لازم است که اجازتنامه یا که ویزای بدخشان هم بگیرن. اینا رو باید از بین ببرد که مردم کمتر از زمین فایده ببینن. دیگر خیلی که استاد گفتن که سنگای قیمت با این خل سنگای قیمت با آزاد کردن، یعنی آزاد نمودنی خرید و فروش سنگ های قیمت با و نیم قیمت با. من اصلا از همین کودکیم به همین سنگ ها چی داشتم، بسیار مایل داشتم و تمام ویستفکه هایی که در ژاپن میشد ویستفکه های بین المللی ما اشتراک میکنم، میبینیم که همون کفرچ هایی که ما اونا را نمیگیرم، کفرچ هایی که بلور و بیروج و دیگر چیزا بسیار هستند. در اینجا به نرخ‌های قیمت فروخته می شود. مردم از این هم زندگی خوب دیدم است.
بله سیف الله سفرف، شما چی نظر دارید باز در بدخشان چگونه خواهد شد؟ شما چی رو می بینید؟
من فکر می کنم که البته نسبت بدخشان در تمام دنیا اندیشه های گوناگون پیدا می شوند و اونها باز تهدیدهای نو هم به وجود می آورند. لیکن خود مردم بدخشان طرفدار این نیستند و نبودند و نخواهند بود. و تمام مردم بدخشان کوشش میکنند که از دست همین گونه گروه ها تستر آزاد شوند و خودشان آرامانه آسوده زندگی کنند و اینها هم به شهروندهای عادی نه لیدرها بلکه به شهروندهای عادی تبدیل یابند و اونها هم همچو شهروندی عادی فعال و سازنده برای وطنشان برای بدخشان عزیز و تاجیکستان عزیزمون خدمت.
تشکر زیاد و بار دیگر سپاس به هر دوی شما برای شرکت در برنامه ما و بینندگان عزیز. اگر پیشنهادی دارید و یا سوالی دارید به ما بفرستید. تشکر برای همراهیتون. من میرزا نبی خالق‌زاده بودم، برنامه رو پیش می‌بردم. خدا نگهدار.
رادیوی